خنابان همه حیثیت عشق رفته بندان همه لب دوخته ای هنگام فریاد به چه دل خوش کنی زنده بمونی آخه تا کی از آزادی بخونی خدا داند که در مرز جنونی ببین به آخر کوچه رسیدی ولی کن کوچه رو بنبست دیدی ببین رانده شدیم از خانه مه از این نامردمان خیری ندیدی کوچه 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 کوچه
بمبسته
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
جماعت لحظه ای آروم نگیرید حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید بزنید سر بشکنید فریاد برارید تا قیامت قدر آزادی بکارید کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگ
هم دسته
جوده با آقا گرگ
هم دسته
کوچه 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 کوچه
بمبسته
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
خب دوستان همونطور که متوجه شدید ما یه شنبه است و با سردبیر سیاسی ایران رزیست هستیم که آقای کاوه محسنی هستن به ایشون درود میفرستیم
من هم به همچنین درود فراوان
بله درود بر شما خانم جمیله درود بر شما آقای ری و بیشتر از همه از درود به فرزندان ایران به کسانی که به هر حال در زمان جوانی وارد سپاه و جای دیگه شدن و باش با رژیم فاصله گرفتن و امروز اینو در موقعیتی قرار دادن که بسیار در فشار و در مضیقه است. در پنجشنبه هفته پیش ما به این مسئله اشاره کردیم که بعد از اینکه سالها رژیم در موقعیتی بود که برای که ادای دموکراسی رو در بیاره حرف از جنگ‌های داخلی و جناح‌های داخلی می‌زد، این دفعه صحبت از آشتی داخلی کرد برای اینکه به بقیه بگه نه آقا، این به همین طرفدارای خودش بگه ما می‌خوام یک پارچه بشیم، اینقدر وحشت نکنید. و من واقعا فکر می‌کردم که در این روز یک شنبه من حرفی برای گفتن نداشته باشم، ولی مسائل جالب‌تری هم در این هفته وجود داشت، و اونی که مثلا در زمانی که جمهوری اسلامی داره شب و روز کردستان عراق رو بمباران میکنه، وزیر نفت و انرژی عراق به ایران میاد برای قرارداد امضا کردن، با آمریکا صحبتی نمیکنه، و بسیاری از مسائل دیگه که من میخواستم از دیدگاه عکس‌های هفته تفصیلش رو در اختیارتون بذارم. در کنار این مسئله در روز پنجشنبه ما اینجا مطلبی رو مطرح کرده بودیم در مورد آقای بردیا سفند که ایشون به من ایمیل زدن و قبول کردن که به این برنامه بیان با هم گفتگوی و پاسخ و پرسش و جواب داشته باشیم، و من در واقع منتظر هستم شاید ایشون برسن تا ببینم برنامه تفسیر خودم رو بعدا اجرا کنم. نمیدونم حالا ایشون اومدن یا نه.
هنوز که ما خبری نداریم.
بله، به هر حال خب بس تا ایشون برسن ما شروع میکنیم، و اگر رسیدن دیگه خب قطع میکنیم بریم سر مسئله گفتگو. در واقع هر دفعه که بخوایم از اوضاع داخلی جمهوری اسلامی صحبت کنیم باید یک نگاهی به هفته های گذشته بندازیم، و در مورد جمهوری اسلامی هفته های گذشته بسیار ناگوار بودن، برای اینکه نیروهای سپاه، ارتش و بسیج کم کم از حدود یک سال پیش فاصله گرفته بودن، در اثر اینکه آینده‌ای برای این نظام نمی‌دیدن، آینده‌ای برای خودشون و بچه‌هاشون در این ایران اسلامی زده نمی‌دیدن، و در نهایت اینا در با بایکوت تظاهرات رسمی رژیم قطع رابطه خودشون رو از روز 22 بهمن به طور جدی نشون دادن. با این رفتار، با این قطع رابطه سپاهیان، رژیم خلاصه شد به مدیرانش، به رؤساش مثل این رفسنجانی، لاریجانی، این کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن، اون اعضای مجلس خبرگان که در واقع سرمایه‌داران اصلی بخش خصوصی هستند، فامیلا و آقازاده‌ها، اینا که حدود به تخمین من حدود 20,000 نفرن، و حدود 5,000 نفرم کتکزن و داتولوتی که گذشتهشون چنان خرابه که نمیتونن رژیم رو رها کنن و به مردم بپیوندن. این گروه چون تعدادش بسیار کم بود و قابلیت مبارزه با یک حرکت مردمی رو نداشت، وحشت در دل اینها افتاد، و به خصوص بیشتر در دل اونهایی که سرمایه‌دار بودن، مثلا شرکای اقتصادی رژیم، و اونا شروع به فروش سهام و اموالشون کردن در این ور اون ور، برای اینکه بیشترین مقدار طلا و دلار رو بخرن. ما در این مورد مقاله‌های زیادی و صحبت‌های زیادی در بخش فارسی ایران رزیست گذاشتیم به صورت صوتی، و با این رفتاری که این دسته شروع کردن با فروش سهامشون و برای خرید دلار، در واقع حساب ارزی رژیم رو خالی می‌کردن و در ضمن منابع طلاش رو خالی می‌کردن، و رژیم کاملا به وحشت افتاد که به زودی پول کم بیاره و در یک موقعیتی قرار بگیره که نتونه حقوقا رو بده، نتونه جنس از خارج وارد کنه، و حالت قحطی و انفجار پیش بیاد. برای جلوگیری از این حالت انفجار، یا باید دل پاسدارا رو به دست بیاورد، یا اینا رو به صورتی میترسوند، و در این حال یا این که اصلا به طور کل موفق میشد تحریم های آمریکا رو خونسا بکنه. تحریم هایی که من یادآوری میکنم برای اینکه رؤسای رژیم بیان قدرت رو بدن به مهرهای وابسته به آمریکا. از اونجا که این برنامه بسیار سختیه و به هر حال پاسدارانی، کسانی که وارد سپاه پاسداران شدن و این تصمیم عظیم رو گرفتن که ازش جدا بشن دیگه قابل بازگشت نیستن، رژیم شروع کرد به پخش خبرهای به صورت برادران دوز، برادران تجاوزکار، خبر تجاوز سپاهی و بسیجی به دختران جوان تا پارک ها و پارتی ها، برای اینکه آبروی برای اینها نذاره و نتونه بذاره اینها به مردم نزدیک بشن یا مردم رغبت کنن که اینها نزدیک بشن که بتونن با هم ریشه رژیم رو بکنن. و در کنارش هم از اول ماه ژوئیه، یعنی درست از یک ماه پیش، شروع کرد به موشک پراکنی برای اینکه آمریکا رو وارد چالشی بکنه، بلکه اونها از ترس جنگ در این منطقه نفتی بیان به کلی بازی رو رها کنن و در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه بیان. ولی آمریکا اعتنایی به این موشک پرانی های رژیم نکرد، چون که در واقع خودش میدونه که اینا اون قدرت مثلا موشک هایی که بتونه اسرائیل رو بزنه و چون هم پایگاه های اینا رو بزنه ندارن، چون آمریکا به هر حال یک قدرت دفاعی فوق العاده ای داره جدا از اون قدرت نظامی تهاجمیش، و اعتنایی به رژیم نکرد و اینا در موقعیتی قرار داد که اصلا نتونن وارد این بازی بحران آفرینی بشن برای مجبور کردنش به عقب نشینی. و تمامی کسانی که دور رژیم بودن فهمیدن که این رژیم دیگه واقعا هیچ کارتی در دست نداره، و از اون موقع بودش که به فروش سهامشون سرعت دادن. ما اشاره کردیم که در مثلا زمانی که سال روز خمینی بود و کسی به کوچه نرفت، اینها حدود 50% سهام بورس رو فروخته بودن و تقریبا شروع کرده بودن به چمدونها رو بستن. در این هفته در بانک مرکزی اعلام شده که در ماه‌های اخیر همین عده، یعنی همین جایی که میگن پولدارهای رژیم، حدود 89 هزار میلیارد تومان وام بانکی از بانک‌ها گرفتن، که اصلا خودش یه چیزی بیشتر از تمام سپرده هایی که در این مدت به بانک ها داده شده، یعنی این که اون کسایی که سر بانک ها هم هستن اونها هم شروع کردن به پخش پولا بین رفقا، بین دوستان برای فرار، و پول بسیار عظیمیه، میشه با دلار قیمت آزاد چیزی حدود 75 میلیارد دلار اسکناس آمریکایی خرید. در این موقعیت رژیم موقعیت رو بسیار خراب دید و این بلوف‌های موشک میزنم و اینها رو ول کرد و اومد گفتش که ما فقط موشک به کشتی‌های نفتی میزنیم، چون این خیلی کار سادیه، به پایگاه نظامی نمیشه موشک زد چون سیستم دفاعی داره و یک کشتی نفتی این قدرت دفاعی رو نداره و هر جاش رو بزنی غرق میشه. و به اینها اعلام کردن ما تنگه هرمز رو میبندیم که واقعا آمریکا رو بترسونن. در این موقع این طرفداران نظام، اینها که به اصطلاح خوششون میاد رژیم توپی بیاد و آمریکا عقب نشینی کنه، اینجا خوششون نیومد، چون در اثر این صحبت ها آمریکا ممکنه دست به تحریم دریایی و مرزی ایران بزنه، و در لحظه که اینا میخوان چمدونا رو ببندن و با اسکناس و شمش طلا فرار کنن، مجبور بشن در ایران بمانن. در این زمان حرکت فراری فرارات مرکز این گروه بیشتر شد، به صورت که تمامی سهام بورس در اون هفته که این صحبت شد و فروخته شد، و پس از اون هم در یک روز اینا اومدن و حدود 30 میلیارد دلار شمش 1 کیلویی در ایران خریدن. در واقع چمدون‌ها رو بستن که در از نظام فرار کنن، چیزی که ما در هفته پیش در همین برنامه اعلام کردیم، در 2 هفته پیش. در این موقعیت رژیم در یک حالت ضعف کامل قرار گرفته بود و همه چی از دستش داشت واقعا در می‌رفت. و آمریکایی که می‌خواد این نظام حفظ بشه ولی در دست مهرهای خودش بمونه، وارد معرکه شد و به اینها اجازه داد که به کردستان عراق حمله کنن، این گروه پژاک رو که دست پرورده آمریکا هستن بمباران کنن که بگن ما زوری داریم، و به نیروهای خودشون که در دور فرار از مرکز افتادن قوت دل بمودن که اینها فرار نکنن. و جمهوری اسلامی از همین موقعیت هم با پررویی بیشتر استفاده کرد و با اعلام این که ما وارد خاک عراق شدیم، برای اینکه آمریکا رو در موقعیتی قرار بده که اون هم وارد بازی بشه و اون بحرانی که میخواد پیش بیاد که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه. این رفتار نظام بیشتر باعث وحشت داخلی طرفداران خودش شد و باعث شد رکود اقتصادی ایران بیشتر بشه. در هفته گذشته در واقع اینها باید می اومدن و یک درجه تعدیل می کردن که بتونن دل طرفداران آزرده خاطر خودشون رو به دست بیارن، ولی این کار رو نکردن. و در روز اول مرداد، شنبه اول مرداد، خامنه ای رو به استانهای جنوبی فرستادن، به پایگاه های دریایی رژیم، که اونجا بگه که ما قدرت نظامیمون در این منطقه فوق‌العاده است، یعنی یک اعلان جنگ کامل به آمریکا، که این خودش نشون میداد که درجه بحران داخلی در رژیم طوریه که دیگه بهایی به این که طرفدارانش بترسن یا نترسن نمیده، چون میداد دیگه اصلا طرفدارش نیستن به اون صورت. بله، بس اشکال نداره، ما تا اینجاش رسیدیم بسیار خوبه، بعد میریم سر ادامه داستان.
خواهش کنم. درود بفرستم آقای سپند.
من به همچنین
درود فراوان بر شما جناب آقای مره عزیز و بانو جمیله، سلام میکنم خدمت آقای باره عزیز.
منم درود دارم خدمت شما آقای بردیا سپند و خوشحالم که به از خواهش به دعوت من جواب رد ندادید و به این گفتگو اومدید. من دقیقا میرم سر اصل مطلب، چون شما لطف کردین و برای من طرح مقاومت و نافرمانی مدنی رو فرستادین که من خونده بودم و در اون جنبه های دیده بودم که برای من مشکل آفرینه. اول اینکه تمامی بذاری من بخونم و دونه دونه بگم که، چون با همه حرفا من موافقم، فقط با یک جزئیاتی هست که به نظر من همخوانی نداره با همه حرفایی که زده شده. شما میگید هدف اتحاد، تشکیلات اتحاد میهنی ایرانیان، اتحاد ایران، موجودیت رسمی خود را اعلام و حمایت رسمی کمیته مرکزی تشکیلات در درومرز را با پرچمدار و مشعلدار مبارزه شاهزاده رضا پهلوی اعلام می‌دهد. خب این که من مشکلی باش ندارم. این تشکیلات به منظور حفظ قانون و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اجتماعی اقتصادی سیاسی ملت ایران. خب و اینجا من یک ایراد دارم به اون کلمه مشروع که بعداً شما حتما به من توضیح خواهید داد. به منظور نجات کشور از چنگال استبداد دینی حاکم، به منظور توسعه یک پارچگی و همبستگی ملی برای حفظ تمامیت ارضی کشور ایران، بسیار عالی، به منظور حمایت همه جانبه و فوری از هممیهنانی که مورد سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام قرار میگیرند، که اینجا من یک باز مشکلی دارم، چون مثلا فکر نمی کنم که لازم باشه ما به شخصی مثل تبرزدی هم کمک بکنیم، چون اینا مهرهای خود رژیم هستن و خود شما هم معمولا از مخالفین تقلبی صحبت میکنیم. این دومین مسئله ای که من در مشکل دارم، بعد ایران میدم به خواندن، به منظور اتحاد میهنی تمام سازمان ها و افراد مبارز معتقد به فروریزی دیوار جهل و ظلم جمهوری اسلامی و وسعت بخشیدن به جبهه متحد مبارزین درون‌مرز برای نجات ایران و همچنین دستیابی به راهکارهای هماهنگ و تلاش برای تشکیل ستادی مشترک از تمام نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با افکار و آرای مختلف در یک صف مشترک. اینجا هم باز در مورد تمامی نیروهای مختلف، آیا سوال من این خواهد بود که آیا مجاهدین خلق، کموله، چه میدونم و گروه های جدای طلب توش هستن یا نه؟ سومین سوال منه، اجازه من تازش بخونم بعد چون دیگه آخرش رسیدم تقریبا. به منظور ارائه یک منشور یک رنگ و زبان در قالبی دموکراتیک و فراگروهی به جهان و سازمان ملل متحد و کشورهایی که تدارک حمله های مخرب علیه کشور ما می باشند با قبول، بعد اینجاش مشکلات من کم بیشتر میشه، با قبول و تعهد به التزام پایبندی به ایرانی بودن در زیر پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان که ایران نداره، التزام و پایبندی به تمامیت ارضی کشور ایران، التزام و پایبندی به جدایی دین از سیاست در عین احترام متقابل به ادیان، مذاهب و عقاید شخصی افراد، التزام و پایبندی به گذار از حکومت استبداد دینی در کشور ایران تحت نام جمهوری اسلامی با روش های مساومت‌آمیز، التزام و پایبندی به اصول دموکراتیک و آزادی و توسعه آزادی های مدنی و فردی و آزادی های شناخته شده مدنی فردی بر اساس میثاق ها و قوانین بین المللی. و اینجاست که من مشکل دارم، چون در ادامه اشاره های زیادی به میثاق ها و قوانین بین المللی میشه که همون قانون حقوق بشره که اصل 18، 19 و 20 هیچ احترامی نه برای لایسیته قائله نه برای تمامیت ارضی، چون میگه هر کسی مال هر منطقه‌ای هست هر جور که بخواد تظاهرات میتونه بکنه و سازمان ملل وظیفه داره که به اون کمک بکنه. و این اصل 18، 19 و 20 اعلامی حقوق بشر به هیچ وجه نمیتونن با قوانین داخلی هیچ کشوری تو دنیا همخوانی داشته باشن. من دارو برمیگردم سر اول و میرم اولین سوالم روی منافع مشروع ایران. چرا شما از این کلمه مشروع استفاده کردین قربان؟
ببینید کلمه مشروع، ببینید ما وقتی که در فارسی صحبت میکنیم مجبوریم بعضی کلمات رو برابرش رو پیدا بکنیم. بیش از این که من بپردازم به این موضوع، اگر شما به آخرین بخش این بیانیه توجه بفرمایید، نوشته و اصولی که در اولین مجمع عمومی اعضای سازمان تصویب خواهد شد، همچنین قانون اساسی تایید شده از جانب اکثریت ملت ماورای جمهوری اسلامی. درست؟ اگر شما به این بخش توجه بفرمایید، این یک پیشنهاد است، یک به اصطلاح روش و راهکاره، شاید بشه گذاشت یک مانیفست به اصطلاح، ولی میتواند یک پایه باشد که همه افکار رو در گرد هم بیاره. و این چیزی نیست که من بگم چی میگن بهش به اصطلاح معمولی که وحی نازل باشه و همش درست کاملا، ولی میتواند یک پایه باشد. اما اون چی که میفرمایید، چرا از اشاره شده به منافع مشروع و قانونی افراد؟ اینجا مشروع رو اتفاقا یکی از دوستان بحث میکرد، یک سری عرف دارید شما همونجور که فرمودید در اون بندهای به اصطلاح قانون حقوق بشر رو نمیشه مثلا اجرا کرد یا اجرا پذیر نیست به اصطلاح و واقع گرایانه نیست، یه سری عرف دارید شما به اصطلاح که در هر جامعه وجود داره و طبیعی است که قانون هم بایستی وجود داشته باشه و بعد پای قانون همه چیز به اصطلاح ترتیبش داده بشه. از این رو من نمیخوام دفاع کنم، ولی شما اگر اعتقاد دارید، من استدعا میکنم که اون مطالبی که باهاشون اشکال دارید حتما ایمیل بکنید و با همدیگه در میان بگذاریم و خواستی ها رو در واقع افزایش بده. از همینجا من
باب منافع ملی
باب این که باب این که ما میتوانیم با یکدیگر کنار بیایم رو باز میکنم. بفرمایید.
ببین چه ما نگیم که ما بر منافع ملی و غیر دینی هر کسی با هم کنار میایم و این کلمه مطرح. حالا اینم
ببینید وقتی پایه رو شما میگذارید، ببینید وقتی شما توسعه یک پارچگی و همبستگی ملی رو دارید مرتبا بهش چیز میشه و حتما التزام و پایبندی به تمامیت ارضی کشور ایران هم هستش، تعهد و پایبندی. اونا خط قرمز حقوق مدنی و سیاسی افراده، یعنی اون التزاماتی که نوشته شده اونجا. اولا این توسط دو تن از دوستان حقوقدان میهن پرست که یکیشون من نمیتونم اسمشون رو بیارم چون داخل کشور بودن، ولی یکیشون به اصطلاح جان خودش رو هم از دست داد چند وقت پیش به خاطر کهولت سن. این با همکاری اونها در واقع تنظیم شد در حدوداً فکر میکنم سال 2007 و باید به بحث گذاشته بشه. اما التزاماتی که وجود داره، اعتقاد به این که میثاق‌های بین المللی نه قانون ارزان بزرگ شما حقوق بشر، منظور ما اینجا میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که کشور ایران از اولین امضا کنندگان اون بوده، اواخر دهه 40 سال 1348 یا 49 و جز اولین تصویب کنندگان اون بوده توسط مجلس این سنا و ارزان بزرگ شما شورای ملی که در سال 1352 این کار انجام شده. به اصطلاح میثاق حقوق مدنی و سیاسی میتواند یک پایه باشد برای اینکه ما بتوانیم در واقع بررسی بکنیم و به دموکراسی مقداری نزدیک بشیم، ضمن اینکه لایسیته مغایرتی با عقاید فردی و شخصی نداره و یک تفکر، یک باوره و اون باور نیز بایستی به احترام گذاشته بشه وقتی که ما بتوانیم به
سکتر بسیم. من به اصلاحتون قطع میکنم، ولی لایسیته باور نیست، یعنی مذهب نیست. لایسیته یک وسیله اجرای قانون بر اساس این که در جاهای مختلف دنیا ثابت شده که حضور مذهبیون در کار سیاسی باعث رکود آزادی ها میشه، چون قوانین برای یک بار نوشته شدن و عوض نمیشن. اصولا وقتی شما
حالا من نمیخوام روی لایسیته و به سکولاریسم، ما چون داریم از سکولار دموکراسی سخن میگوییم و در از نظر بافت اجتماعی در یک محیط به اصطلاح منطقه به اصطلاح مذهبی زندگی میکنیم، مردم باورهایی رو دارن، اعتقاداتی رو دارن، ریشه های مذهبی در میان فرهنگ ما تار و بودش رو به اصطلاح بسته، ما میتوانیم به اون صحبت کنیم. اگر بخوایم به لایسیته‌ای که مثلا آتاتورک اومد در ترکیه پیشنهاد کرد و اجرا هم کرده به اصطلاح و تونسته اون یک پارچگی ترکیه رو ایجاد بکنه یا در نقاط مختلف دیگه، طبیعی است آقای محسنی پیش از هر چیز ما باید بتوانیم به جای اینکه با این تلفن و با این رادیوی خانگی به اصطلاح آقای رئیس صحبت کنیم، بهترین شرایط رو باید اول در کشور به وجود بیاریم داخل ایران که بتونیم روی این مطالب بحث کنیم. هدف اصلی همه ما باید این باشه که اول جمهوری اسلامی رو بر پایه یک اصول کلی برداریم و در دوره انتقالی بتوانیم با یک دیگر مشورت کنیم، بررسی کنیم امور رو و تصمیم بگیریم به انتخاب مردم، به اصطلاح تصمیم بگیریم که هر شخصی بتواند رأی خودش رو در واقع به صندوق بذاره و انتخاب خودش رو بکنه. من اجازه بفرمایید همینجا این بحث ها رو خدمتون بگم. ابتدا ما باید به ایران بپردازیم و نجات ایران، قبل از این که ما بیایم بگوییم که راه حل نه، من میتوانم این چیزو بدم، شما میتونید اون بحثو بکنید، دیگران میتونن مطالب دیگر رو بگن، ولی تا زمانی که ما یک ایرانی نداریم که توش بتونیم بشینیم و این حرفا رو بزنیم و مردم نمیتوانند انتخاب بکنن و تصمیم بگیرن، همه این بحث‌ها یه مقداری به اصطلاح بیشتر آکادمیک به نظر میرسه. بله قربان.
حالا به نظر من نه، چون ببینید من فقط این اصولی که شما چاپ کردین نخوندم و به مصاحبه‌ای هم که با آقای توفیقی کردین گوش دادم و در اون مصاحبه شما میگید که در ایران آینده‌ای میبینید که در اون احزاب مذهبی هم فعالیت بتونن داشته باشن و این برای من اصلا این نه سکولاریسم لایسیزه که حالا بماند، سکولاریسم هم نیست و یک چیزیه که در واقع ببخشید چون اینجا وقتی که افرادی میان برای حزبشون تبلیغ بکنن موقع انتخابات و وقتی یک چیزهایی بگن که نه سیخ بسوزه و نه کباب، اونجور نادیست به طرف میگه آقا شما دارید کاسب کاری میکنید، یعنی میخواد رأی همه رو به دست بیارید. و من فکر نمی کنم برای کسانی که در ایران بودن و در ایران زندگی کردن و الان در ایران زندگی میکنن مسئله این باشه که ما بتونیم کاری بکنیم که بخوایم دل همه رو به دست بیاریم. اونها مثل کسی هستن که یک مرض مهلکی دچار شده و یک دوایی میخواد که از این مرض مهلک نجات پیدا کنه. نه
مرض، ببینید این مرض مهلک قربون توجه بفرمایید جناب محسنی، ببینید اون مطالبی بازم که شما دارید میگویید در بیرون از بود نشستن و این گفته ها خیلی آسونه. اون چه که اشاره شده در تمام گفتگوها و حتی در همین منشور احترام به عقاید افراد هست، احترام به حقوق بشر هستش. برای بنده قانون مهمه که در اون مملکت بتواند جان بگیرد، پایه بگیرد، نگاهبانی باشد، باشد در اون مملکت که بتواند در یک محیط سکولار دموکرات به اصطلاح یک آیینی باشد مانند آیین شاهنشاهی. منظورم از آیین شاهنشاهی اون آیین شاهنشاهی است که از روش‌های مدیریتی کوروش کبیر بهره گیری میشه به اصطلاح، و اونم سازمان ملل هم بر اون پایه به اصطلاح سعی کرده خودش رو تنظیم کنه. حالا هست، این وجود داره. ما اگر اون ایران رو بتوانیم داشته باشیم، همه چیزایی که شما خواهید گفت در دانشگاه ها، در پارلمان، در عرضم به حضورتون جامعه میتواند طرح بشود و همه بتونن حرفشون رو بزنن. طبیعی است مردمی که 30 و اندی سال تجربه خرافات و درگیری با مذهب رو داشتن هیچگاه نمیان برن مذهب رو مجددن مبنا قرار بدن، ولی این باعث نمیشود که من و شما به خاطر اینکه مخالف جمهوری اسلامی باشیم مخالف مذهبی هم باشیم. نه، بهایی هم وجود داره، یهودی هم وجود داره، مسیحی هم وجود داره، عرضم بزرگ شما احزاب دیگه هم وجود دارن، کمونیست وجود داره، همه اینا بالاخره یک تفکرن. من نمیتوانم به همه مردم ایران دستور بدم بگویم یا هر کس دیگه بگوید که آقا شما حتما بایستی یک تفکر داشته باشه، اون میشه اصلا مغایره با دموکراسیست. لذا من اجازه میخوام از حضورتون ما به جای اینکه به جزئیات بپذیریم و هم میهنان به جای اینکه به جزئیات بپذیریم به برازن به این بیندیشیم که آیا میتوانیم در دور یک میز گرد همه گرد هم بیاییم و از آرمان اولیهی که فعلا باش درگیر هستیم بریم سخن بگوییم، بریم فکر کنیم که چجوری میتوانیم ایران رو آزاد بکنیم که همین حرفا رو آزادانه با امکانات بیشتری بتونیم در اختیار هممیهنانمون قرار بدیم. آیا قرار است که ما افکار خود را تحمیل بکنیم به جامعه یا افکار جامعه را تحمل بکنیم؟ آیا به جای اینکه بیایم بگوییم پافشاری بکنیم بیایم بریم سطح آموزش و فرهنگ افراد رو ببریم بالا و بهشون امکانات بررسی و تحقیقاتی رو بدیم در امور، یا اینکه بگذاریم مثلا خب نه هر کی بایستی مثل یک سرباز خونه بره یک کار مشخصی رو انجام میده؟ اگر شما خب طبیعتا افکار شاهزاده رضا پهلوی رو هم مطالعه بفرمایید، من فکر میکنم بیشتر به این طرف نزدیک هستن تا اینکه از الان بخوان دعوا کنن سر اینکه کشور لایک بشه یا سکولار دموکراتیک.
آیت بند همچنین که شما گفتید، بله ما اول میبایست خونه رو بگیریم و بعد در رابطه با توش میخوایم چی بذاریم و چی کار میخوام بکنیم دیوارش رو تصمیم بگیریم. اول ما میپردازیم به گرفتن خونمون.
بله، من سریع بگم خدمتون، شما اشاره فرمودید به اینکه مثلا زندانیان سیاسی فلان کسی که داخل زندان هست این زندان سیاسی حساب میشه یا نمیشه. همه ما، همه خود ملت ایران میدونن چه کسانی هستن که میرن زندان و عوامل خود جمهوری اسلامی هستن. امروز برای ملت ایران بسیار بسیار مشخص است، بدون اینکه ذکر نام کسی رو بیارم، ولی خب از مدلی که جمهوری اسلامی ساخته شما ملاحظه میفرمایید. اون موسوی و کروبی عرضم به حضورتون با تمام اون 3 میلیون نفری که در اختیارشون بود در میدان کهیاد در همین 2 سال پیش نتوانستن هیچ کاری بکنن و الان هم به عنوان زندانی شناخته میشن. خب طبیعی است که این دروغه، این یک کلکه و مردم اینو شناختن. منظور این است که هر کسی که به حقوق مدنی، سیاسی، صنفی، جنسیش و دیگر حقوق اجتماعیش به اصطلاح تجاوزی شده توسط استبداد دینی و سلب آزادی شده ازش، باید از ایشون طرفداری کرد. در این بحث شما هممیهنانمون بانوان کشور رو میتوانید به عنوان بزرگترین زندانیان این کشور تلقی بفرمایید که مجبورن در چارچوب یک قانون طالبانیزم مذهبی پوشش داشته باشن، اگر نداشته باشن مجرمه طبق قانون جمهوری اسلامی. خب اون باید مورد حمایت قرار بگیره، ولی بنده اینجا نمیام برام میگم که حتما باید برام از کروبی هم حمایت بکنم. نه، اینجور نیستش.
بفرمین
آقای کابی. بله، نمیم که حرف باز بزنه.
شما آقای کابی منتظر شما هستیم.
ببینید، شما در یکی از این بندها رو نوشتید احترام به حقوق قبایل.
بله،
حقوق چی؟
آقای سپر این لطف فرمی تشریح کنید اینو برای آقای کابی.
احترام به، عرضم به حضور شما اونجایی که نوشته شده احترام به حقوق قبایل، ایلات، اقوام، لهجه ها، زبان های محلی و ادیان و مذاهب بر اساس پایبندی به اصل یک پارچگی ملت ایران و بر اساس تمامیت ارضی کشور ایران و اصول منشور حقوق بشر و اصل عدم تبعیض نژادی و عقیده. این معنای کلیش اینه که ما با آپارتاید از هر نوعش، چه نژادی چه عقیدتی، مخالف است و من فکر نمی کنم اینجا بشود به اصطلاح اینو چیز کرد. به دلیل اینکه ببین قربان، یک عده در خارج از کشورها جناب محسنی نشستن و داعیه از همگسیختگی کشور رو میزنن، داعیه ادعای تجزیه نمیدونم چیز دارن، ادعا دارن که این زبان اون هست، اون زبان این هستش. ما یک کشوری هستیم به اصطلاح نه چند پارچه بلکه چند لهجه و یک زبان. درست، شما در هر گوشه از کشور ایران از کلمات فارسی استفاده می کنید ولی با تلفظهای متفاوت در لهجه های متفاوت. اینا در خارج از ایران نشستن نه در داخل ایران. شما در داخل ایران وقتی امروز وارد جامعه ایران میشید، اینقدر جامعه به هم بست خورده و نزدیک شده، اینقدر به اصطلاح مردم از فرض کنید از زاهدان به تبریز، از سرخس تا اون جنوب غربی کشور، از بندر عباس تا انزلی، همه اینها رو ملاحظه می‌فرمایید مردم بسیار بسیار به هم نزدیک هستن و چیز می‌کنن. اینه در برابر اون چه که در واقع به نظر من اون نوع تجزیه طلبی که از خارج از ایران به دست سرویس‌های جاسوسی خارجی ها داره به اصطلاح مدیریت میشه، اون در برابر اون نوشته شده که من بیشتر اونو آپارتاید میبینم تا اینکه ما بتوانیم در این کشور با احترام به اون حقوق نگذیز بکنیم. طبیعتا منافع کشور حق تمام ملت ایران هستش به نسبت مساوی، یعنی اگر قرار باشه در ترکمن صحرا نفت نباشد، معناش این نیست که به اصطلاح اونجا کمتر باید پول نفت خرج بشه. مثال میزنم، اگر منابع کشاورزی ما در دشت گرگان فراوان است، معناش این نیست که هممیهنان ما در صحراهای ارزم بزرگ شما سیستان و بلوچستان نباید از اون بهره بگیرن. همه امکانات مملکت برای اون کشور هستش و اگر ما بتوانیم برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی دامن میزنه بهش و بین به اصطلاح اهالی اون مملکت به طرق مختلف خلاف و نگرانی و ازم بزرگ شما جدایی میندازه، ما بتوانیم به اون نگاه بکنیم یا با این روش با اعتبار به این باور که نه آپارتاید نژادی رو قبول داریم و نه آپارتاید عقیدتی رو قبول داریم، یعنی نمیپذیریم، فکر میکنم ما بتوانیم اونها رو هم که بعضی وقتا تحت تاثیر این تفکرات قرار میگیرن از این مرز خارج کرده باشیم به اصطلاح، و اونهایی هم که به تصور میشه براشون در داخل کشور اونها هم خیالشون راحت کرد.
ببینید جواب شما بسیار عالی و خوب بود، ولی چرا شما این رو ننوشتید؟ ننوشتید که در ایران تمام مردم یک حق دارند، از هر گروهی که باشند، و حقوق قبیله ما نداریم، حقوق لهجه نداریم، حقوق اقوام نداریم، و ایران همه ایرانی هستند و همه مشترک المنافع. این برای من بسیار ساده تره تا این که اول یک چیزی بنویسیم که ممکنه خوشایند دل جدای طلبان هم باشه ولی معنیش چه دیگری باشه و یه ابهامی توش باشه.
من تصورم اینه که شما همینا رو توی یک گیومه بگذارید، ما روی این وبسایت نصب خواهیم کرد با نام جناب عالی، میگیم پیشنهاد شما اینه و نظر شما این هستش در مورد این بند. این بهترین چالش است که ما میتوانیم با هم دیگه داشته باشیم، حتی اگر مخالف این هستین آقای محسنی. ببینید ما هممون باید به یه نقطه برسیم که روی یه سری از این اصول، من نمیگم این کامله، ولی هممون باید حداقل یه پایه از اینا رو قبول کنیم. شما باید به من کمک بکنی، من باید به شما کمک بکنم. هممیهنانی که داخل کشور هستن که امکاناتشون محدوده هم باید خودشون تصمیم بگیرن آیا واقعا این چیزا رو میخوان تو اون مملکت داشته باشن یا نه. و بنده کاملا عرضم بزرگ شما از ابتدای بحث گفتم در باز است برای همه دوستان که بخوان چیز کنن، و اشاره میکنم به کتاب زمان انتخاب شاهزاده رضا پهلوی. وقتی شما باز میکنید مطلب رو، خب میبینید که ایشون خیلی دموکراتیک خودشون رو در واقع ارائه میکنن به جامعه ایران و ایرانی ها، و معتقدن که اگر ما اونو مبنا قرار بدیم به عنوان مشقمون، به عنوان درسمون، به عنوان محلی که مرجع اینه که ما کجا میخواییم برویم، حداقل من فکر میکنم هممون باید این در رو باز بذاریم و نظر همدیگر رو گوش بدیم، ضمن این که این قابل گذاشتن نه تنها نظر شما، نظر دیگر دوستان هم همین.
من اگر ایتو بفرمایید، ببخشید آقای کاوه، میخواستم از شما این درخواست رو بکنم که شما یه طوری اینو به ما برسونید که ما این صحبتی که شما عنوان کردید، چون اینطوری که شما میدونید مقاله مینویسید فرق میکنه تا اینکه من بنویسم، اگر لطف کنید اینو به دست ما برسونید، ما میتونیم در همین هم روز انبسته که صفحش در فیسبوک هست اینجا آگاه کنیم و من در چت با بچه
ها. اگر اجازه بدید من یه مطلبی رو اینجا آقای سپند فرمودن که واقعا ما در دوری میز نشستیم و این چلنجی که الان بین این جملات، این نوشته ها بین آقای سپند و آقای کاوه محسنی هست، ما بعد از اینکه ایران آزاد بشه اینا رو داریم، ولی این درو که ایشون باز کردن الان تمام اون بندهایی که به نظر یه روزنامه نویس هست که اینطور باشه نوشته میشه و ایشون تو همون سایت بغل دست همون پیشنهاد خودشون میذارن، به همین ترتیب دوستان دیگر هم این بندها رو اونطوری که فکر میکنن صلاح ایران آزاد آینده است، این تمرین رو ما باید داشته باشیم، چون ایران که آزاد بشه شما احتیاج به یه قانون اساسی دارید که نوشته بشه و اون موقع وقت کمی هم ما داریم. خواهش میکنم دوستان توجه داشته باشن که الان سر همین میزه گرد، همین بحث با این ادب ایرانی که داره انجام میگیره چه نتایج مثبتی رو برای یکایک ایران داره. آقای کاوه خواهش می‌کنم.
یک مسئله دیگه برای من مشکل آفرینده تقریبا یک در حدود خط چهارم ما قبل آخر احترام به اجتماعات و تشکیلات تشکلات سیاسی مدنی و صنفی در چارچوب قانون و میثاق‌های بین المللی. این کلمه میثاق‌های بین المللی برای من بسیار ناگواره، چون اصل مسئله اصلی ما اون که در تاریخ ما داشتیم و مشکل آفرین بوده همیشه برای ما حفظ تمامیت ارضی ماست. و من بازم یادآوری میکنم چون در این برنامه گفتم نقش اصلی پادشاه ایران یعنی در حال حاضر شهریار رضا پهلوی یا رضا شاه دوم حفظ تمامیت ارضی ایرانه و نه حفظ تمامیت میثاق‌های بین‌المللی. اصل ما اینه که ایران رو حفظ کنیم و نذاریم که دست هیچ خارجی بهش برسه و اون از راه استفاده از همین میثاق‌های بین‌المللی و قوانینی که در اون حقوق بشر رو قواعدش رو کشور خارجی تعیین میکنه و برای ما مخالف رسمی میتراشه، مخالفی که جایزه حقوق بشر بهش دادن و بر پایه استفاده از این جایزه هر گونه آزادی سخن در تمامی رسانه های مملکت داره. اگر واقعا این مسئله اصرار بر یک پارچگی ایران و حفظ تمامیت ارضی ایران و یک پارچگی مردم ایران درش رعایت نشه، واقعا ما نمیتونیم هیچ اطمینانی به اصل احترام به اجتماعات و تشکلات سیاسی بر اساس میثاق‌های بین‌المللی بکنیم.
آقای محسنی، در زمان پادشاه فقید، من اون دفعه هم اشاره کردم در گفتگوی قبلی، کمتر از 3000 تا زندانی سیاسی وجود داشتن. اون زندانی سیاسی که بعد از 57 قدرت در دست گرفتن یا به خارج رفتن یا در کشور هستن، همشون خاطرات نوشتن. در خاطرات همه اونها وقتی شما کتاباشون رو میخونید، حداقل یک یا دو involvement یعنی درگیری با عملیات خرابکاری رو میبینید، ملاحظه میفرمایید. اون افراد برخلاف به اصطلاح قانون عملیاتی انجام دادن به اصطلاح و دستگیر شدن، حالا بهشون میگفتن زندانی سیاسی یا هر چیز دیگه. و سازمان های حقوق بشری هم به پادشاه فقید اعتراضات فراوان میکردن، سرویس های امنیتی پول فراوان خرج کردن به اصطلاح، و عرضم به حضورتون قدرت هایی مثل امریکا و جای دیگه و همین بریتانیا هزینه های فراوانی کردن به خاطر منافعشون که از اون بحث بهره برداری کنن و در واقع به منافع کشور ما که نگاهبانش محمد رضا شاه فقید بود خسارت وارد کنن. اما در طول 32 سال اندی گذشته که صدها هزار نفر جوان اون مملکت به زندان رفته و کشته شده یا به جنگ به اصطلاح ماشین جنگی به اصطلاح سپرده شده، هنوز که هنوزه هم امروز هم که ما تمام پشتیبانی های بین المللی رو میبینیم برای ایران نشون، برای ملت ایران نشون میدن، ولی هنوز بحث تعامل با جمهوری اسلامی هم مطرح هستش. ببینید این بستگی دارد به من و شما، به ملت ایران، به همه
من میگم که شما
از من اینه احتمال... من نکته رو تموم کنم برای همیانانمون روشن بشه. این بستگی دارد به بنده و جناب عالی که در اون سطح فکری رسیده باشیم که باورمون بر این پایه باشد که بریم بالای پشت بون عکس خمینی رو تو ماه ببینیم، یا مثل جوان امروزی همین جمعه گذشته آقای فیروز نادری دانشمند معروف ایران ناسا میگفت که جوانایی که امروز از ایران میان اینا از نظر علمی در برابر دوره‌ای که من زندگی کردم بسیار بالاتر و جلوتر هستن. درست؟ بستگی به فرهنگ من و شما داره. بستگی به دلسوزی ما داره، بستگی داره که ما آیا میخواییم اون مملکت چارچوبش حفظ بشه یا خیر. اگر اون فرهنگو داشته باشیم اطمینان بهتون میدم که خب مثلا اون اروپا و جای دیگه حداقل دموکراسی رو خواهیم داشت. هم بفرمید.
ببینید من اصلا فرهنگ من صفر مطلقه و من میخوام در اون مملکت قانونی باشه که برای اون کسی که فرهنگش صفر مطلقه، دانش صفر مطلقه، و اصلا من با اون مشکل ندارم. اونی که عکس خمینی رو تو مادید من با اون مشکل ندارم. من با اونی مشکل دارم که تو آمریکا تحصیل کرده به همین آقای پیروز نادری و میره در آمریکا در از سازمان‌های به خصوصی مثل National Endowment for Democracy پول میگیره، دفتر حقوق بشر براش باز کردن، عضو فعال انقلاب اسلامی بوده، کسی بوده که در بازجویی‌های جمهوری اسلامی حضور داشته و امروز برای ما سخنگوی حقوق بشره. این آدم اگر با احترام به بند شما در چارچوب میثاق‌های بین‌المللی در ایران عمل کنه، هر گونه نماینده آمریکا خواهد بود. من
بازم همین که میخوام برگردم به همون حرف جناب کاوه عزیز.
تشکرات
عزیزم.
برای
بستگی تو با مردم داره. نه ببینید ما مردم تجربه‌ای که دارن در 30 سال بود.
یه لحظه گوشی خواهش کنم، یه لحظه.
قاطی شد با هم. چطور شد؟ تکرار کنید که ما نشنیدیم.
برای من مهمه که کسانی که ایران فعالیت اجتماعی میکنن هیچ گونه ربطی با دست در درکاران میثاق‌های بین‌المللی یعنی آمریکا، انگلیس و بقیه نداشته باشن. اصولا این مسئله که ما درشو باز بذاریم یک مسئله بسیار خطرناکیه و کسی که فردا بره بالا پشت بوم سوس بزنه در واقع یعنی که رأی داده این که من این رو قبول دارم. برای من جالبه که اون کسی که میره بالا پشت بوم سوت بزنه بدون از چی داره سوت بزنه. این سوتی، این رأی اعتمادی که میده به یک متن سیاسی، این متن سیاسی چه معنی هایی توشه.
آقای کاوه مصدری، ببینید افراد در داخل کشور اطلاعاتی به خصوصی از آقای پیروز نادری ندارن، ولی نمیتونن هم موثر باشن موقعی که اطلاع ندارن. ولی در رابطه با شهریار رضا پهلوی که اینها میخوان این کار رو انجام بدن، متوجه من هستید؟
همینجا رو میخوام بگم جمیله عزیز. ببینید عزیزم، به وقتی ما داریم سخن میگویم از رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی، درست، وقتی که بنای کار رو برای این گذاشتیم که بیاییم بگوییم شما مسئولیت دارید که این حرکت و این مملکت رو به ساحل نجات برسانی، هم مسئولیت تاریخی داری،
بله،
هم صداقت تو نشون دادی، هم کارایی تو نشون دادی و هم اینکه نقطه تاریکی نداری. اگر مردم اینو باور دارن به اصطلاح و میتوانن چیز کنن، اساس و اون شالوده هایی که مورد نظر ایشون هم هست به اصطلاح خواهند پذیرفت. حالا بنده دیگه نمیتوانم بیام بگویم که، بازم تاکید میکنم که این موضوعی که اینجا نوشته شده وحی مطلق است، به اصطلاح وحی منزل است، باید حتما همین باشه. اگر رضا پهلوی با این مخالفت کرد من دیگه با طرفدارش نیستم. این مشکلی است که ما امروز داریم با هم دیگه هممون. ولی در اون کشور افرادی هستن جناب آقای کاوه محسنی که با من و شما مخالفن، تعدادشون هم کم نیست. افرادی هستن که اصلا با نظام پادشاهی هم مخالف هستن، افرادی هستن که لیبرال دموکرات هستن، نمیدونم سوسیال دموکرات هستن، سوسیالیست هستن، کمونیست هستن، مذهبی هستن، اصلا به دین اعتقاد دارن، معتقدن به دین، مثل واتیکان
خان
داشته باشن.
درست؟ شما ذات نمی کنید، مگه نمیشه آدم سوسیالیست باشه طرفدار پادشاهی باشه؟ یکم ببخشید این صحبت های
شما، برگردید همون کتاب زمان انتخاب رو بخونید که مثالی که شاهزاده در مورد یک فرد کمونیست در اسپانیا میزنن، چون همون کتاب زمان انتخاب رو که میخونید در جواب یکی از مطالبی که میگن اون مثال اونجا هستش. من باز ریفر میکنم به همون کتاب زمان انتخابی مسئله رو، و اگر مطالعه بکنید اینو متوجه خواهید شد که نظرات ایشون چقدر شگرف و باز هستش. بله،
زمان انتخاب رو باز نکردم، جمله به جمله بخونم و توش ببینم ایراد داره یا نداره، که هر کتابی که هر چیزی که نوشته بشه توش ایرادی وجود داره و یعنی بحثی نمیشد بکنه و اصلا دیگه آزادی بیان به درد نمیخورد، وگرنه با هم موافق بودن یا موافق نبودن هفتیر میکشن واسه هم دیگه و مسئله ما این نیست که برای هم دیگه هفتیر بکشیم، ولی برای من وقتی نوشته شده احترام به اجتماعات و تشکلات سیاسی، مدنی و سنفی در چارچوب قانون و میثاق‌های بین‌المللی، یعنی اگر قانون مملکت باشه ولی میثاق‌های بین‌المللی نباشه بی‌ارزشه و میثاق‌های بین‌المللی ما می‌دونیم چیه.
خب
همون قانون حقوق بشره که
اشاره می‌کنم، باز اینجا یادآوری می‌کنم حضورتون، شما مراجعه بفرمایید به میثاق حقوق مدنی و سیاسی افراد که برای اولین بار توسط یعنی جز اولین امضا کننده‌اش، فکر میکنم حتی دولت امریکا هم هنوز امضا نکرده، ولی دولت ایران در سال 1348 یا 49 امضاش کرده و پیش از امریکا هم حتی امضا کرده و عرضم بزرگتون در سال 1352 به تصویب رسیده. در اون میثاق حقوق مدنی البته خب یه سری ملحقات داره، یه سری تفسیرها داره، طبیعی است که شما دنبال هرج و مرج و یعنی باب هرج و مرج رو نباید داشته باشید. وقتی هر جا شما قانون داشته باشید طبیعتاً هرج و مرج هم وجود نخواهد داشت و بر پای قانون میره، نه بر پای اعمال نظریات شخصی و عقیدتی.
خب این
قانون متفاوت است با این.
آقای استفان، این نظریه آقای کاوه محسنی بودن در رابطه با این میثاق‌های بین‌المللی که عنوان کردن، ما از این بگذاریم چون اینو متوجه شدیم که صدایشون قطع شد، متوجه هستیم آقای بعد سپن که تا به الان سوالاتی که انجام شد جواب داده شد. من میخوام اگر ممکن هست برسیم به حرکتی که مردم میخوان در 14 مرداد که مشروطیت ایرانیمون انجام بدن. ما
ببینید مردم ایران شاید نخوان، ببینید من یه چیزی بگم خانم، آیه محسنی تشریف دارن یا
الان اومدم ولی نشنیدن که جمیله
جمیله
چی خواستن.
پس بفرمایید بانو جمیله.
جمیله یه دور دیگه این تیکتاکو که آقای محسنی هم بشن سوالی که از ایشون کردین از آقای سپن در مورد، من خلاصه شو گم چون جمیله طولانی میگه، در مورد این مسائل که از اولش هم به عنوان تمرین و قرار است بعد از آزادی ایران انجام بگیره،
اون حرکت
ما مسئله اصلیمون که نزدیکیم این حرکتیست که میخواد انجام بشه برای همبستگی، اعلام
با رضا پهلوی،
اعلام همبستگی با شهریار رضا پهلوی رو. این مسئله سوالی بود که جمیلی از شما داشت.
بله من اینجا میتونم پاسخ بدم اگه سوالی دارم جناب آقای محسنی، یا اگر چیزی رو بگم بیش از اون بفرمایید.
خواهش میکنم. اعتراضی من اینم خدمت آقای کاوه بگم که در همین موضوعی که برای شما گفت پرسش شما پاسخ داد، ما نظریه شما رو شنیدیم و خب هر کدوم از ما گرفتیم که شما چه فرمودید و آقای بچه سپن چه پاسخی دادن. من اگر از تو میخوام که به پله بالاتری بریم لطفا.
پله بالاتر ولی بعد این مسئله من برای من چیزی که مهمه همین مسئله میثاق‌های بین‌المللی، چرا ما پافشاری بکنیم رو چیزهایی که متنشو کسی نخونده و چرا این متن در سایت ایشون وجود نداره. یه چیزی که باید
شما یادداشت بفرمایید، تشریف ببرید به وبلاگ همبند، همینجور که میگوییم همبند نقطه blogspot.com، کل اون متن میثاق حقوق مدنی اونجا هم وجود داره در کنار این.
بسیار در کنار این مسئله شما در یکی از همین دفعه هم در سایت خودتون گفتین که ما شعار زنده باد و مرگ بر چیزی نمیدیم، تنها شعار ما مرگ بر دیکتاتوره و این همون شعاریه که همین جنبش سبز داشته. همین طرفدارای موسوی و کروبی میگفتن دیکتاتور احمدی نژاده و در واقع مدتی طول کشید تا جماعت فهمیدن که اینا مردم فکر میکردن اینا منظورشون نظام جمهوری اسلامیه، چون این نظام رو هیچ کی مدعی دموکراسی بودنش نیست. ولی اونایی که در وابسته به نظام بودن و تعدادشون 2,000-3,000 نفر هم نیست و نه 3,000,000 نفر، اینها مرگ در دیکتاتور رو بین مردم باب کردن و مردم رو به یه طرف ناکجا آبادی بردن. چرا ما بیاییم از این شعار استفاده کنیم که بسیار به اصطلاح بوداره؟
بلد.
و چرا از مرگ در جمهوری اسلامی و زنده باد شاه که در واقع یا زنده باد رضا پهلوی استفاده نکنیم؟
بله قربان، من اولین چیز همینجا باز این مسئله روشن کنم براتون، خط آخر اون میثاق یا اون به اصطلاح التزامات نوشته شده نهایتاً برای براندازی حکومت جهل و ظلم جمهوری اسلامی این تشکیلات درست شده، تعارف هم نداره، یعنی ما هیچ گونه دیالوگی با جمهوری اسلامی نداریم، هر حرفی بخوایم بزنیم ماورای ارزم بزرگ شما حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. من همینجا تکلیف رو روشن بکنم که اصلا جای چیز وجود نداره که حالا چی بخواد گرفته بشه گفته بشه. اما درباره این که ما چگونه ابراز بکنیم مخالفتمون رو با جمهوری اسلامی، آیا می توانیم با مرگ بر و درود بر این کار رو روشن بکنیم، حل بکنیم، به دموکراسی و سکولاریسم برسیم؟ باز بر پایه نظریات شاهزاده فکر می کنم این یه خورده اینجا سخت باشه که جوابشو به راحتی داد.
آقای استفان در این تظاهراتی که در واقع در این همبستگی، روز بزرگ همبستگی با شهریار رضا پهلوی که میخواد انجام بشه، میبایست این سوت زدنها، این بوق زدنها نشانگر باشه، نشانگر این چیزی باشه. خب شعار ما میتونیم استفاده بکنیم از بنرهایی که سبته که شهریار رضا پهلوی گذاشته، مثل فری ایران، فری از جمهوری اسلامی. ببینید شعار میبایست، خودتون میدونید دیگه، موقعی که این جمعیت
خب بذارید من اینجا یه قضیه تاکتیکی رو بگم خدمت شما جمیل جان و خدمت جناب آقای محسنی عزیز. ببین عزیزم، جمهوری اسلامی سناریو اینا رو درست کرد بعد از انتخابات و یه عده رو هم فرستاد بالای پشت بونا، شروع کردن الله اکبر گفتن به عنوان مخالف همون دیکتاتوری که شما میگویید، یعنی احمدی نژاد. کسی که در اون کشور، اگر هم میهنان من صدای منو داخل کشور میشنون، آیا اگر میخوان به سکولار دموکراسی برسن میرن برای پشتبون دوباره میگن الله اکبر، یا به قول شما میگن
من
بر دیکتاتور؟ نمیگن اینو دیگه. ما باید یک شعار جایگزین پیدا کنیم. برای پیدا کردن این شعار جایگزین، اگر من از مردم دعوت کنم بیاید تو خیابونا بریزید شعار بدید، خب اونا همه چیز میتونن بگن، خودشون افکارشون خیلی خوبه، بهتر از من و شما هم بلدن شعارها رو بزن. اما ما بر پایه مبارزات مسالمت آمیز داریم حرکت میکنیم. در یک نقطه هم میهنان ما باید تکلیفشون رو با این شعاری که میخوان بدن به میدادن قبلن به اصطلاح، یعنی اون الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور بالای پشت بونا، باید روشن بکنن و بپردازن به این که حالا کجا میخوان برن. این افراد باید همدیگر رو پیدا بکنن. بر پایه اگر شما بخوای از راه مسالمت آمیز این کارو بکنی به صورت تاکتیکی، اگر کسی بره بالای پشت بونا سوت بکشه، که جوونا هم همه شاد هستن این روزا و ارزم بزرگ شما دنبال این هستن که یک طوری اون مشکلاتشون رو با شادی، با طنز، با هر چیزی که شده مخالفتشون رو بروز بدن، و این مدل میتواند کمک بکند که اینا همدیگر رو پیدا بکنن. اگر در یک محله 20 نفر 100 نفر برن بالای پشت سوت بکشن، اولا منبعش مشخص نمیشه، عوامل رژیم نمیتونن بفهمن کجا بوده، مشخص نیست اصلا. ثانیا ارزم بزرگتون که فضا رو به اصطلاح پر خواهد کرد و صدایی است که به یک دیگر خواهد رسید. در پس از این خواهد بود، در مراحل بعدی خواهد بود که افکار و ایده های دیگری رو هم خود اونا مطرح خواهند کرد و هم ما خواهیم گفت که الان صلاح نیست بگیم چی کار بکنن، چی بگیم. اگر قراره برن، یه نکته مهمتر جناب محسنی، اگر قرار است که بروند از شاهزاده حمایت بکنن، از رضا پهلوی حمایت بکنن، پرچمداری ایشون رو بپذیرن، به اصطلاح طبیعی است اگر اون صدا بلند شد و حجم صدا به حدی بود که بتواند به گوش جهانیان برسد و تا دنیا بیاد از رضا پهلوی سوال کنه که اینا کی بودن که شما برای شما این کار کردن، اون موقع است که ایشون تکلیفشو با ملت شوشن خواهد کرد. اونجا دیگه وظیفه من نیست بیام بگم به مردم چی کار بکنید. اونجا مسئولیتی که اون نگاهبان اون همبستگی ملی اون مملکت دارد، مسئولیت ایشونه که دستور بدن که بگن آقا چی کار بکنید چی کار نکنید، کجا برید کجا نرید، چگونه خط راه رو روشن بکنن تا جایی که حالا به مرحله انتخاب برسن، یا بخوان ایشونو به عنوان پادشاه انتخاب بکنن یا چیز دیگه که برده نظر خود.
من البته اینجا آقای سپندیان رو اضافه میکنم که منم موقعی که این فرخان رو خوندم، این مرگ بر دیکتاتور، درست همین تفکری تو من زاده شد که آقای کاوه محسنی گفتن. چرا که این مرگ بر دیکتاتور رو من خودم بچه ها در ایران معنیشو به من فهموندن که منظور کیست و منظور چیست، که یعنی در واقع همون کار خود حکومتیست.
شما اگر بشه به وبلاگ INCRD، من به خاطر اینکه خیلی از اینا رو با ایمیل های مخصوص میفرستم به داخل کشور، بعضی از این وبلاگ‌ها رو ما منتشر نمی‌کنیم برای عموم و دوستان. INCRD.blogspot برید. شعاری که من همینجا اعلام می‌کنم برای اولین بار، ما شعار برای نجات ایران همراهیم، همراهیم رو انتخاب کردیم.
پیشنهاد
دادیم.
بله،
و این می‌تواند حتی با بوق ماشین تنظیم بشه، هم حتی با سوت ماشین تنظیم بشه. اگر دوستانی که در خارج از کشور هستن موافقن با این، خب اینو منتشر بکنن. هیچ اتفاقی، یعنی هیچ جای اینم درود و مرگ نداره. ما یک همراهی میخواییم داشته باشیم تا بتوانیم به اون شاهراه برسیم.
خب این همراهی خود آقای سپند چگونه نشون میدیم؟ نشون دادنش چیست؟ یعنی با همون سوز زدن و بوغ زدن این هماهنگی رو نشون میده؟
بله، فعلا همین خواهد بود. ما پیشنهادمون اینه که بیشتر از این نباشه، تجمعی اصلا نباید باشه. ما پیشنهاد نمیدیم. حالا اگر گروهی بخوان برن اعتراضشون رو ابراز بکنن، اون از در اختیار من و شما نیستش. بستگی دارد که ملت ایران چه انتخاب میکنن. ممکنه ملت ایران در یک مقطعی، نه به خاطر این مسئله، در یک روز دیگری به اصطلاح تصمیم بگیرن بیان بیرون. یه اشاره بکنم با کاوه محسنی، در روزی که ملت، من اشاره کردم به اون 3 میلیون نفر، اون 3 میلیون نفری که مراجعه کردن در خیابان‌های اطراف میدان آزادی و میدان به اصطلاح آزادی یا میدان شهیار، اون افراد شعارشون مرگ بر دیکتاتور نبود قربان، اون شعارشون این بود، شعار استراتژیک خود مردم این بود که رأی من کجاست به اصطلاح. برای مرگ بر دیکتاتور اینا که خود جمهوری اسلامی درست کرد و تلقین کرد جامعه.
من که کرد نیست، من فیلم‌ها رو نگاه کردم، خودم به گوش خودم صدای مرگ بر جمهوری اسلامی رو شنیدم.
منظور من شعار مرگ بر دیکتاتوره، عرض میکنم اون داخل مردم نبود.
بله بله،
ببینید شعارهایی که ما داشتیم در تهران همین مرگ بر جمهوری اسلامی بودش، شعار فقط رضا پهلوی بودش که متاسفانه خیلی ها این رو سانسور کردن و نذاشتن منتشر بشه. به اصطلاح هر من بزرگ شما میگفتن نه احمدی،
نه
نمیتونم،
فقط
رضا پهلوی.
خب
اینو همه تهرونی هم میدونن، در همه جای تهرون هم این صدا بلند شد.
من
اونبار کردم
تو رادیو.
ببینید آقای سپند، من گفتم که شما در سایتتون نوشتید که ما شعار مرگ بر دیکتاتور داریم، در موقعی که در بعد از 22 بهمن فراخوان تظاهرات شما داده بودین و بعدن هم در برنامه آقای توفیق گفتین نه میگیم زنده باد نه میگیم مرگ بر. ببینید بعد گفتید که شهریار ایران باید بیاد این حرف رو بزنه. آیا شما فکر میکنید در موقعیتی که برای ایشون حدودی برای مبارزه تعیین کرده آمریکا، آیا خواهند اومد گفت که بگی زنده باد رضا پهلوی؟
ببخشید آقای محسنی، من این حرف شما را اصلا قبول ندارم. اعتقادی ندارم که کسی برای رضا پهلوی حدودی تعیین کرده باشه و برای ملت ایران. برای من به عنوان کسی که درون مرز مقاومت و نافرمانی مدنی می کنم، اصلا
هرده با هم قد شده.
خب دوستان عزیز، امروز یک شنبه 30 همه جولای 2011 همزمان هست با نهم مرداد ماه که منتظر هستیم. ایشون فعلا آقای کاوه حسینی تشریف آوردن، ما رو ایشون هم همزمان با هم قطع شدیم. من ببینید آقای کاوه، من به طور کلی بر این آقای ایشون هم تشریف آوردن، آقای سپند عزیز، من فکر کنم که مسئله ما خیلی فرق.
من میخوام اشاره کنم ری عزیز،
من متوجه هم شما
و ملت ایران اهمیتی ندارد، هیچ قدرت خارجی چه تصمیم میخواد بگیرد، قدرت‌های خارجی باید با ملت ایران معامله بکنند. این استراتژی ماست. اگر قرار باشد من به کمک کاخ سفید یا بلیزه یا نمیدونم اون باکینگهام بخوام برم اونجا رضا پهلوی رو خواهش کنم که بیاید و به اصطلاح پادشاه و مملکت باشه، دوباره ما خودمون رو اسیر کردیم و مشکلات بزرگتری برای خودمون درست کردیم. اجازه بفرمایید خود ملت ایران تصمیم بگیرن. تصمیمشون رو گرفتن همون جور که عرض کردم قبلا خدمتون، اکثریت ملت ایران باور دارن که ایشون میتواند کمک بکند به اینکه ایران به یک سکولار دموکراسی برسه و هیچگاه اعتقاد به این رو ندارم که ما باید تبعیت بکنیم از دولت‌های خارجی یا قدرت‌های خارجی.
ببینید آقای سپند عزیز، من دو مشکل دارم. ببین، من گفتم که شما در سایت خودتون نوشتید شعار ما مرگ بر دیکتاتوره، این رو چه توضیح دارید بدید؟ شما میگید من در مورد اون که مردم گفتن نمیدونم چی گفتن، من در مورد خود شما سوال کردم. بعدم این مسئله که میگید که محدودیتی برای فعالیت شهریار رضا پهلوی مطرح هست وجود نداره، خود ایشون گفتن محدودیت وجود
نه گفتن، این حرف رو نزدن که ایشون محدودیتی رو که دارا هستن و انکار کنن.
منظور
من اینه که
هرگاه ایشون پشتیبانی ملت ایران رو داشته باشن، به نظر من اون محدودیت نمیتواند یک دریم باشد برای خارجی ها، و فکر میکنم که این پشتیبانی از سوی ملت ایران وجود داره.
ببین با شما حرف من رو عوض میکنید، من نمیگم که مردم ایران شهریار ایران رو نمیخوان، من میگم 100% میخوانش، ولی این مردم که خودشون نمیتونن یک شعاری رو انتخاب کنن، وقتی تعداد زیاد باشه با همیشه همام حرکت های مبارزاتی خودجوش وجود نداشته، همیشه یک رهبر داشته، و موقعی که این رهبر شهریار رضا پهلوی محدودیت داره و نمیتونه به طور آزاد صحبت کنه، ما اگر بگیم که خود مردم انتخاب کنن، در واقع باید راه بیراه رفتن رو باز کردیم.
اینجا رو من متوجه شدم منظورتون چی هستم. شما منظورتون که یک شعار معین و استراتژی که اینجا مطرح بشه، الان وقتش نیست و ما اونو مطرح نخواهیم کرد. ما فعلا شعار استراتژی که داریم برای نجات ایران همراهیم، این هستش، ولی بقیه شو اجازه بدید من توضیح ندم حضورتون و شما هم سعی کنید خودتون بپردازید به اون شعار استراتژیک و پیشنهادش برید، و دیگر دوستانم همینطور اجازه بدید من اینو به عنوان نظریه بعدن اون بچه هایی که داخل کشور هستن و جمع آوری میکنن،
ما حالا داریم در
رو اونا بعدن پیشنهاد بدن.
آقای سپن، من فکر کنم که خیلی پوزش خواه آقای کاوه، من فکر میکنم که ما یک راهی رو اول پیشنهاد کردیم که همه چی توش به نظر من هست. اگر با سوت زدن و بوغ زدن به عنوان، یعنی عنوان ما باید دنبالش باشیم که این کاری که میخواد انجام بشه، این صدایی که میخواد درات، چرا حالا شعار باشه، همون سوت و بوغ باشه، ولی عنوانش همبستگیه مردم ایران با شهریار رضا پهلوی است، که اون مسئله‌ای که شما توضیح دادید که محدودیت‌ها رو بس بذاریم ایشون در مقابل عمل انجام شده، ما یه همچین سازماندهی میخوام. من فکر نکنم شعار الان، شعار نمیتونه برای ما مسئله باشه. الان سازماندهی مردم با هم در یک صدا مهمترین مسئله است. اگر ما بتونیم اینو عنوان بکنیم که این سرصدای یا این صوتی که مردم میخوان بزنن برای همبستگیشون با شهریار رضا پهلوی است که دیگه بقیهشو برن از یعنی بقیهشو برن از ایشون بپرسن هم
چیزی.
اگه شعار بذاریم به نظر من یه مسئله دیگه ای میشه، ولی اگه شعار نذاریم فقط یه عنوان باشه، سود زدن، داد زدن، بوق زدن، و معنای اینو ما در دنیا معرفی بکنیم، معنای این صدا یعنی همبستگی این مردم با شهریار رضا پهلوی. من خودم خیلی خلاصه است.
بله دقیقا همینو ما داریم میگیم، ولی امروز هم عرض کردم خدمتتون تو گفتگوی قبلی که مراحل بعدی داره. حالا بذارید به این مرحله برسیم و طبیعی است اونجا دیگه ما به تنهایی نمیخوایم. ببینید این جنبش ملی مقاومت بنافرمانی مدنی یک سازمان تشکیلات ارزم بزرگ شما چیزی نیست که بیاد بگه آقا من این کارو کردم، نه، این یک طرحی است، یک برنامه است، یک پیشنهادی است. هر کس فکر میکنه که این خوبه بیاد بره این رو رهبری بکنه، هدایت بکنه، کمک بکنه، ببرتش جلو. ضمن این که فراگروهی فکر میکنه و ارزم بزرگ چیز هستش. خب ما حرفمون رو اول کار زدیم، اول کار گفتیم بر پایه مبارزات مسالمت آمیز، بر پایه نظریات مبتکر همبستگی ملی و مبارزات از راه نافرمانی مدنی شاهزاده رضا پهلوی، این تشکیلات پایه گرفته. حالا این تشکیلات میخواهد فردا برود بشود مثلا کمیته مرکزیش ممکنه بشه 500 نفر، که ما نمیتونیم بگیم این تشکیلات میتونه فقط برد یا سپند هستش یا اون عواملی هستن که داخل اون کشور هستن. اصلا من کسی نیستم. برد یا سپند دوست عزیز یک سرباز صفریست که در اون خط اول جبهه هست، هر آنم ممکنه جمهوری اسلامی بگیره ترورش کنه بکشه، همون شده. باید یه چند تا برده سپند دیگه میتونه بیه بره این پرچم رو بلند بکنه، همونطوری که در طول 32 سال گذشته هیچ یک از این سربازان این کشورمون هیچ کدومشون نتونستن. احتیاجی نیست که بنده اصلا بیام تو این رادیو صحبت کنم و خودم رو مطرح بکنم. مهم این است که ما میتوانیم به اون ایران آزاد برسیم. مهم این است که ما میتوانیم به ایرانی برسیم که مجبور نباشیم خودمون رو از ارزم بزرگ شما تروریستا و نمیدونم گرفتاری های مختلف و زندان و شکنجه همیهنان و همه اینا رو باش روبرو بشیم. مهم اینه که نداشته باشیم این اتمسفر رو، این فضا رو، این دربدری رو، این گرفتاری رو. 5-6 میلیون نفر آواره رو در سطح دنیای به اصطلاح کشورهای مختلف، مهم اینه که دیواری دور اون کشور نباشه که جوانان مملکت ما به اصطلاح نتوانن حرفشون رو بزنن یا صداشون رو برسونن یا نظرشون رو بگن یا دانششون رو بیشتر بکنن. این اصل مطلب هستش. و من فکر میکنم شخصا اگر شما از من سوال کنید به عنوان یک نظریه شخصی که فردا میخوام برم پای صندوق رأیمو بدم، خب من نظرم اینه که خب دلایلی دارم برای خودم که میگم شاهنشاهی یک گزینه بسیار اصلی میتونه باشه و میتونم بپذیرمش. منتها بنده اینجا نیستم که مخالفت بکنم با اون هممیهنی که داخل کشوره و جمهوری خواه یا کمونیسته. نمیتونم این کارا، این حق رو بخونم. من دارم برای دموکراسی تلاش میکنم، برای سکولاریسم دارم تلاش میکنم. اگر دارم برای سکولاریسم تلاش میکنم معناش این نیست که ضد دین هستم و همسایه من اگر فرض کنید آدم دین نداریست بیان برم مثلا بگم این جنایتکاره. برای من ما باید به اونجا برسیم، بتوانیم همدیگر را تحمل کنیم و اون چیزی که رضا پهلوی هم میخواد همینه، علازت یا شاهزاده رضا پهلوی اینو میخوان که این مملکت به جایی برسد که همه همدیگر رو باور بکنن، همه همدیگر رو تحمل بکنن و برای توسعه و آبادانی مملکت در یک پارلمانی بشینن، برن قدرت سیاسی رو در اختیار بگیرن، برن دولت تشکیل بدن، برن مملکت رو درست بکنن، به پیش ببرن. بله قربان.
ببین من الان اون در اون بند هم بند بلاک اسپات رفتم بخش یکم ماده نخست میثاق، کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. نمیشه کلیه دولت ها، کلیه ملل. یعنی فردا کردها میگن ما ملتیم، حق خودمختاری میخوان. آقا بلوچ ها ملل سازمان ملل
من خودم رو ملل خطاب قرار بدم و اونجا در یک چیز بین المللی بنویسد ملل. اون مللی که در اون میثاق حقوق بین الملل نوشته شده مربوط به ملت ها و کشورها هستش، نه به این مشکلی است که تجزیه طلبا دارن با خودشون. ایران اگر قرار بود تجزیه بشه قربون شما برم، چون هر هممیهنی که میخواد از ایران فرار بکنه اولین جایی که میره یا سیستان بلوچستان میره یا عرضم بزرگتون کردستان میره و از اونجا جانشو نجات میدن. هممیهن کرد من، هممیهن بلوچ من، هممیهن ترک من، هممیهن عرب من، کجا تجزیه طلبه؟ این رویاهایی است که یک گروه های ارزم بزرگ شما دیوانه ای دارن که اصلا داخل ایران بهش میخندن. امروز شما اگر برید داخل جامعه ایران،
من نمیخندم آقای سپن، عراق رو آمریکا حمله کرده، اشغال کرده، دو نفرم آورده، گفته اونجا این مردم میخوان مملکت جدا بشه. کردستان اول چیز میخواد، یکم آزادی نسبی میخواد، بعد خود مختاری میخواد. همه جای دنیا، تمام اروپا هم سر ما رو بردن با ملت کردستان، با ملت بلوچستان. خب اونجا زیرش نفت داره، زیرش منگنز داره، زیرش طلا داره و دندون تیز کردن و میخوان مملکت ها رو تیکه پاره کنن، کشورهای ضعیف بیزور درست کنن. این یه مسئله است. ولی اونها میان و با قدرتی که دارن میگن اون مملکت ملته. به همین جوری که الان که میگن لیبی سه تا مملکته، سه تا قسمت رو اینا یک کسی به هم چسبونده، خودشون چسبوندن، کاری ندارن.
جناب محسنی به تاریخ مراجعه فرمایید.
اون وقت شما چی میخواهید گفت؟
ایران چند سال عمرش، بقیه کشورهای منطقه چند سالشون عمرشون؟ اونا اصلا کشور نبودن، اونا همه عمرشون در حد 80 سال ساله.
ما نباید بیایم یک وسیله جدایی تیکه پاره شدن مملکت خودمون رو به صورت قانونی قبول بکنی.
اصلا اینطور نیست. شما اینجا من با شما مخالفم به دلیل اینکه کشور ایران رو هیچ کسی نخواهد توانست و نتوانست جدا بکنه. اگر میخواستن بکنن خمینی کرده بود،
بله.
اون توده‌ای ها کرده بودن یا دیگران کرده بودن. امروز هم هیچ کسی نخواهد توانست بکنه. بله، تلاش های همیشه میشود، تهدیداتی همیشه وجود دارد، اما اگر عرب و کردستانی تجزیه طلب در برابر عراق نمی جنگید، اگر کرد تجزیه طلب بود در برابر ارزم بزرگ شما در هم با رژیم جمهوری اسلامی و هم با صدام حسین جنگ نمی کرد، از دو سو شما اینو توجه داشته باشید. هم میهن سیستان و بلوچستانی ماست که امروز داره به من و شما کمک میکنه که بتونیم از اون مرزا بریم داخل و بیان بیرون. به اصطلاح کمک میکنه به همه مبارزین اون کشور. اینا داستان ها و قصه‌هاییست که تجزیه طلبا میبینن.
ببینید شما وقتی که بگید ما بر این میثاق خودمون رو قرار دادیم، اون کسی که فردا بره تو کوچه سوت بزنه، اون در واقع رأی اعتماد داده به این میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که همه کشورها در اون زمانی که اومد این رو امضا میکردن، چون در اون قدرت در مملکت خودشون قدرت اینو داشتن که جلوی فعالیت های تجزیه طلبی رو بگیرن و کسی هم نمی آمد بگه که آقا تو این میثاق رو زیر پا گذاشتی. ولی یه مملکتی مثل مال ما که الان 30 سال بدبختی کشیده، 30 سال در فشاره، 80 ساله که مزدور توش داره و الانی که میخواد آزاد بشه با همه خدمتی که داره نوپاست، در این مملکت اجرای این قانون میثاق در واقع سند مرگش رو امضا کرده.
نگفته این باید اجرا بشه جناب محسنه، این پایه است برای اینکه ما باید رو بپذیریم. و اینو هم من فکر میکنم محمد رضا شاه پهلوی آنقدر جانش و عرضم به حضور شما افکارش نزدیک بود و میهن پرست بود به دموکراسی و احترام به کشور ایران، یک پارچگی کشور ایران، با تمام اون اهتمامی که داشتن این رو امضا کردن و ابلاغ فرمودن به مجلسین شورا و سنا و اونا هم تایید کردن. اما اگر شما از امروز ایران سخن بگویید، از جمهوری اسلامی بخواید، خب طبیعتاً همچی چیزی رو من نمیپذیرم و اونا هم نمیپذیرن، نمیتونن بپذیرن. به اجرام نمی کنن، اصلا دستم بهش نمی زنن،
قانون اصلا قبل بله با تمام این
دارن عمل می کنن. اما این یک پایه است برای همه ما به اصطلاح که بتوانیم به اون نقطه مشترک برسیم که حقوق مدنی و سیاسی باید در اون کشور نهادینه بشود. پایه و اساسش هم می تواند بر این پایه باشه، اما ملزم الاجرا نیست. اونا بحثایی که شما دارید میفرمایید بحثایی که باید پارلمان و آزاد اون مملکت انجام بشه. اساس مطلب اینه و کسی هم بیاد بگه آقا من اینو قبول دارم یا حقوق مدنی سیاسی مو میخوام
بهشون قد شد
ما هم قد میشه نمیدونم چیه.
این نشان دهنده هستش که زمانه داره به ما کمک میکنه که باهاش داریم پیش بریم بالا پایی نشیم. خب شنوندگان عزیز ببینید الان آقای کاوه محسنی برگشتن، منتظر آقای سپند هستیم.
آقای سپند رفتن؟
از یه هر دوتا با هم قطع میشه نمیدونم
خب این جالب
این بحث مثل این که نباید پیش بیاد نمیدونم
نه زمانه داره به ما کمک میکنه.
خدمت رو عرض کنم آقای کاوه، تمام
این سوال از ایشون دارم و دوتا هم نیست، حالا بخواهم ببینم که این سوال رو اگر جواب بدن تمام مشکلات ما حل میشه.
من تمام این صحبتایی که شما میکنید البته اصل مطلبش تو مجلس مؤسسانه، ولی یعنی
خوبه ما اینا رو بتونیم
فقط داریم صحبتش رو داریم انجام میدیم، چون ایشون هم اینطوری که فرمودن گفتن هر چی اصلاحش بکنیم الان بهتره و من فکر کنم
این آقا نوشته التزام به پایبندی به تمام اینا، بعد که سوال میکنی میگه همچی التزامی نیست. خب اگه نیست چه نوشتی؟
خب الان دارن میگن شما اون مسائل خودتونو بنویسید من چاپ میکنم بغلش.
خودشون باید تصدیق بکن، کار من نیست، این یک سلیقه شخصی نیست، یه ایراد بزرگه.
نمیدونم حالا به هر حال این
من یک سوال دیگه هم دارم از ایشون.
ایشون هست که نیمدن
در حال حاضر تشریح نیوردن، ولی من فکر کنم که
من هی گفتش که این برین میثاق بخونین میثاق قربونش برم چه خوبه اینا، من یا اولی اصلش میگه که هر کسی میتونه خودمختاری بگیره، بعد اونجاش که دیگه جواب نداره میگه حالا مجبور نیستیم اجرا بکنیم. بعد چرا شاه امضا کرد؟ خب شاه موقع زور داشت، کسی که زور نداره که از این چیزا امضا نمیکنه.
نه من فهم کنم یه مقدار الان اینجا میسیوز شد، چون من طور دیگه ای متوجه شدم، پس بهتر خودشون تشریف بیارن دو مرتبه تا موضوع پیچیده نشده.
بله مثلا نیست، من هستم اینجا حالا شما سعی کنید بگیرید، شاید نمیتونم بگیرم.
این هم هست، من یه سعی خودم باید میکنم کشا بشم در این باره.
من البته این مسئله رو الان داره پیش میاد، اون اصل مطلب من داره میره اون پشمشتا و این عمل انجام شدنی که یا عملی که میخواد انجام بشه در راه، الان متن نظر من اونه که ما این مسائلی که ایشون نوشتن که اینا مربوط میشه به مجلس مؤسسان و قانون اساسی که حالا معلومه چی پیش بیاد، ولی این سود زدن برای من مهمه یا بوق زدن یا داد زدن برای من مهمه که عنوانی در دنیا پیش بگیره که مردم برای معرفی و همبستگی خودشون به شهریار رضا پهلوی است و اگر در این مورد سود زدن بوغ زدن صدا کردن چیزی میخوان به ایشون واسه مراجعه بکنم. مراجعه به ایشونم که اصلا تمام مسائل رو برای ما تو سایتشون گذاشتن به سه زبان هست، خیلی راحت ایشون تشریف بردن. خب من پس قطع بکنم. مثلا آقای سپند عزیز تشریف دارید. خب شما بفرمایید آقای کاوه چه سال داشتید؟ خواهش
می‌کنم. ببینید شما فکر میکنید که در روز مشروطیت چقدر ایرانی این فراخوان رو عمل کنن بشه؟
بستگی داره به تلاش جناب عالی. دیگر دوستان خانم جمیله بنده و
شما هم گفتید که باید
نه ایشون میدونید آقای سپهر منظورشون چیز دیگه ای
نه نه افرادی که داخل کشور هستن هممیهنان ما در یک شرایط بسیار سخت عرضم بزرگ شما زیر فشار جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن به اصطلاح اطلاع رسانی بسیار سخته اما تا اونجایی که امکانات این تشکیلات اجازه داده این موضوع در سراسر پایتخت به خصوص و نقاط دیگر کشور منتشر شده بستگی داره به همکاری
حالا من یک سوال دارم اگر این برنامه اجرا نشه آیا شما از این عمل اجرای برنامه پندی میگیرید و فکر میکنید که احتیاج باشه در دیدگاهاتون در این بندهایی که به نظر منی که نه به حقوق بشر علاقمندم نه به دموکراسی فقط به ایران علاقمندم برای این آدم ها تجدید نظری در دیدگاهاتون در التزام پایبندیاتون میکنید یا نه این عمل
من این نظریه رو ندادم قربان این نظریه شخصی بنده نیست که من بشینم اینجا بنویسم این رو گروهی
نمیشه یه کمیته هستش این کمیته بالاخره یه نفره دو نفره ده نفره همه ما هم نشستن دیگه نظر به ما هم موافق شدن دیگه هزار نفر که نیستن تو این کمیته
نه
شما هزار نفر که نیستید
خب ما نگفتیم حالا تعداد شما آمار ما رو دیگه زیاد چیز نکنید که ما زیادم این چیزا رو صلاح نیست منتشر بکنید
ولی
خب حالا اگر
نه منظور ایشون تصمیم گیری منظورشون
بعد از این موضوع
نه شد اجازه بدید من این مسئله رو اینجا مسئلهشو خدمتتون عرض کنم در تصمیم گیری این نوشته ایشون سوال کردن که چند نفر هستید پس میتونید ولی برای من الان که این مشکل رو دارم میبینم ما این نوشته رو اگر الان فاکتورش بکنیم کنار بذاریمش به جای این نوشته از این حرکتی که داره ایجاد میشه فقط روی این مسئله همبستگی با این سود زدن و بوق زدن کار بکنیم من فکر کنم این مشکلات حل میشه چون
همین میس آندرستندینگ شما روی عزیز من میخوام برطرف کنم ببینید شما وقتی متن فراخوان رو میخونید نوشته که ما همراهی خود رو با شاهزاده رضا پهلوی اعلام در ادامه در انتهای اون دعوتنامه نوشته شده این تشکیلات معرفیش این هست
این
چه این هستش شما باید تفاوت بگذارید بین این که کسی برود از شاهزاده رضا پهلوی حمایت بکنه یا بیاد از این تشکیلات حمایت بکنه این متفاوته یعنی دقیقا جداست یه تشکیلاتیست یک شخصیست هستن مثل آقای مثلا همین آقای کاوه محسنی امروز اومده میگه آقا من مثلا اعتقادم بر اینه خب دیگران یک کسی باید بگه آقا آقای محسنی کیست سپند کیست ری کیست جمیله چی فکر بکنه این تشکیلات پایه به اصطلاح تشکیل شدنش این بوده درست امروز هم بر پایه اون چه که در داخل کشور دارد رخ میدهد به این نقطه رسیده که باید از رضا پهلوی طرفداری بشود حمایت بشود مطرح بشود به اصطلاح
در واقع هم
دلیل نمیشه که این تشکیلات بیاد بگه آقا من وابسته به فرض کنید شاهزاده رضا پهلوی هستم یا وابسته به اون هستم یا میخوام بهره برداری کنم از اسم ایشون
نمیتونیم به جنب
برای اینکه خودم رو مشروعیت من میدونم مشکل آقای محسنی چی هستش اصل مطلب این هستش خیلی از ممکنه مثلا این تشکیلات
آدمی که
مشروعیت برای خودش ایجاد کنه بگه آره خب حالا این عملیات رو انجام میدیم بعدم میام فلان میکنم اولا یه نکته رو بگم خدمت های محسنی اون متنی که اونجا نوشته شده تصحیح نهاییش توسط یک حقوقدانی انجام شد که ایشون 100% فرد ناسیونالیستی بودن و بسیار شاخص بودن در اون کشور و جان خودشون رو هم از دست دادن به خاطر بیماری
ایشون میشه گفتگی از جانشون از دست دادن
نه بازم اگه نمیشه این حق ایشون هست که ما بگیم اوکی
نمیشه ببینید.
نه ببینید آقای کاوه محسنی، برای این رادیو من اینو اینو در نظر میگیرم، ولی برای شناخت شما خود آقای برگه میتونن برای شما ایمیل کنن.
ببینید قربان، اون آدمی که زنده است داره فعالیت میکنه، خب اون اسمشو نمیده، همه هم میفهمن چرا، ولی اونی که از دنیا رفته که دیگه خطری براش نداره.
ببینید برای خودش ممکنه از دنیا رفته باشه، ولی در جمهوری اسلامی به معنی
خانواده دارن
در حال وجود داره محدودیت.
اما چرا آقای کاوه محسنی شما نگران عکس ملت نباشید، شما نگران اسم ملت نباشید، نگران هیچ سربازی نامونشانی نداشته و نداره، اینو من بهتون اطمینان میدم.
آقای سپند، در این واقعه در 32 سال پیشم پیش آمد، آدمای خیلی با قیافه حق به جانب اومدن، خیلی حرفای خوب زدن، خیلی قولهای جالب دادن، بعدم رفتن و ناپدید شدن، یه عده هیولا جاشون اومدن. اینه که یه آدمای بسیار خوش بیان خوش ظاهر بیان برای من به طور اخص، این برای من دلیل نمیشه که هدف نهایی چیز دیگری نباشه. هدف نهایی خانم جمیله بذاری من تموم بکنم، چون نمیشه اینجوری همه با هم حرف بزنن. ببخشید من این صورت کرد. هدف نهایی در موقعی شفاف میشه که کلمات شفاف باشه. شما به من میگید میثاق بین المللی، من پیدا میکنم میگم که آقا اونجا نوشته که هر کسی میتونه خود مختاری بگیره، شما میگین پس لازم نیستش که ما اجراش بکنیم. اگر لازم نیست چرا نوشتید التزام و پایبندی؟ و در مسئله دیگه اینه که این پیشنهاد بوق زدن و سوت زدن در کجا چاپ شده و در اونجا که نوشته شده تقاضای شما از سوت زدن به چه معنایه؟ کسی که سوت میزنه فراخان این رو چگونه آدمی معرفی میکنه؟
بنده تأکید میکنم قربان، کسی که سود خواهد زد یا صدایی رو اعلام خواهد کرد از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان پرچم‌دار و مشعل‌دار مبارزه طرفداری کرده، نه از جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی. جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی یک هماهنگ کننده است، یک سازمان دهنده است و پایه و اساس اون چه که باعث شده این تشکیلات درست بشن آن چه هست که نوشته شده اونجا. شما اگر پیشنهادی دارید یا دیگران اگر پیشنهادی دارن که اینو بخوان اصلاحش بکنن، حتما میتونن با دبیرخونه این تشکیلات تماس بگیرن، ایمیل بکنن، نظریاتشون رو بفرمان، عین نظریاتشون هم در اون وبلاگ پخش خواهد شد، منتشر خواهد شد. تصمیم گیرنده نه بنده خواهم بود نه جناب عالی، بلکه ملت ایران.
بله من اینم خدمت آقای کاوه محسنی اون با بکنم که واقعا درست هست که حرفای قشنگ زده میشه، چیزای قشنگ نشون داده میشه. همه اینا اتفاق افتاد در سال 1357 با تفاوت این که بسیار مهم هست مردم در صحنه نبودن. آقای کاوه محسنی مثل منی که الان هستم در همین اندازه
بودن خانم جمیله،
نه مثل من نبودن. آقای کاوه محسنی امکان نداره من حرف شما رو قبول بکنم، چون خودم یکی از اون افراد 17 ساله‌ای در اون کشور بودم، به خوبی آگاه هستم الان که چه اتفاقاتی.
آقای محسنی مراجعه بکنن،
مردم در صحنه نبودن، یکیش خود من آقای کاوه محسنی، یکیش هم
بیر شد در اوایل دهه 60 فکر کنم توسط خبرنگار متعلق، الان من یادم نیست، ولی من اینو به بندیتش شد دیدم و این کتاب از خیلی جاها ناپدیدم شد. در این کتاب یا در یک بخشش نوشته بود که هایزر وقتی که اومده بود به اصطلاح کمک بکنه به اینا، در واقع تمام تلاش و امکاناتی رو که خمینی گذاشت، پول خمینی، پول بازاری یا پول ارزم بزرگ شما اونایی که ازش حمایت کردن، تمام امکاناتی رو که گذاشتن تونستن یک تظاهرات 100 هزار نفری که معروف شد به تظاهرات بزرگترین تظاهرات در سال 57 به اصطلاح درست بکنن. یعنی شما در تهرانی که اون روز 2 تا 3 میلیون نفر جمعیتش بود حدود 100 هزار نفر، اما همون مواقع اگه یادتون باشه تظاهراتی در حمایت از قانون اساسی مشروطه برگزار شد توسط طرفداران محمد رضا شاه پهلوی تعدادش بیش از 100,000 نفر بود و باز اون هم از تاریخ معاصر متاسفانه سانسور شد. من امیدوارم یه روزی تاریخ اینا رو دوباره بازنگری بکنه و به آگاهی جوانا برسونه. در هر صورت توجه داشته باشید در پس از انتخابات 3 میلیون نفر در تظاهرات سکوت، حدود 1 میلیون نفر در تهران عرضم بزرگ شما به خیابان ها ریختن. خواسته اونها براندازی جمهوری اسلامی بود و رفتن جمهوری اسلامی بود.
روی صفحه
فیسبوک خاطر نبودن یک آلترناتیو مشخصی در اون شرایط و یک کسی که بتواند ارتباط مستقیم با مردم داشته باشه و مردم هم قبولش داشته باشن و اعتماد بهش بکنن، این کار نتوانست به نتیجه دلخواه برسه، دلخواه مردم برسه. خواهی
سپنده ببخشید شما خیلی خودانی میگین که من عادت ندارم، چون من در اینجا فرانسه تربیت شدم، اینجا معمولا که یک کسی دعوت شده یک سوالو خیلی کوتاه جواب میده و یعنی بحث ساعتا طول میکشه، یعنی از نفس میفتن. من روی صفحه فیسبوک شما هستم، روی ایرانیان نشنال سیویل رزیستن اند دیزوبیدنس، و شما دستی میبینم با علامت پیروزی به رنگ سبز، روش نوشته ما همراهیم. بذارم اون ما با هم هستیم که البته شعار مجاهدین خلق بود و این جمهوری اسلامی به حلق مردم میکرد و مردم هم میگفتن بدون این که اصلا بدونن چی دارن میگن. چرا رنگ سبز؟ چرا این شعار بودا؟ و چرا روز 14 مرداد، روز مشروطیت، روزی که قانون پادشاهی ایران رفت زیر دست آخوندها و آزادی پادشاهی کاملا سلب شد و شد مهره‌ای به دست روحانیتی که پولش از جای دیگه می اومد؟
آقای ابکار محسن، من فکر می‌کردم 14 مرداد روز این قیام مشروطیت بود.
کامل، من از شما سوال نکردم، ببخشید، من از آقای سپند سوال کردم.
من.
چرا رنگ
محسنی؟ آقای محسنی
خب شما می‌تونید این کارو بکنید. من آقای سپندی تو اجازه بفرمایید. آقای سپندی تو اجازه بفرمایید، دوستان مرسی. ببینید من اگر مباکرم آقای کاوه محسنی، به خاطر این که گفتم دارم منم مثل شما دارم فعالیت میکنم، بله هزینه میکنم و 100% برام مهم هست، برای همینه که الان میبینید اینجوری در میان شما هستم. ببینید این قیام مشروطیت
شما که مسئول این سازمان نیستید که شما
سازمان. نه من اصلا ربطی به سازمان اینا نداره، اصلا این یه جمله هستش که من اینجوری فهمیدم، میخوام ببینم اگر اشتباه هست خودم رو درست کنم. ببینید
آقای سپند باید جواب بده.
ببینید میخوام همین خدمت آقای سپند هم بگم. آقای سپند شما موقعی که ایشون میگن چرا، خب یعنی براشون علامت سواله، منتها همینجوری خدمت شما عرض کردم روزنامه نویسی صحبتشون میکنم و میبایستم سریع باشه اگه توجه کرده باشید. ببینید نظریه خود آقای کاوه محسنیه و شما اینجا جواب آقای محسنی رو میدید در این باره، ولی نظریه ایشون نظریه مثلا من نیست. من مثلا موافق هستم که الان در رابطه با همین فراخوان هی به پلای بالاتری بریم، متوجه بیشتر بشیم، ولی اصل موضوع بر من مهم هست که این روز در روز مشروطیت، حالا آقای کاوه محسن میفرمایند مردم اون شادی رو که نشون میدن برای من کافی هست در روز مشروطیت. من این دنبال این قضیه هستم، به این دلیل هست ساپورت میکنم و پشتیبانی میکنم، وقت میذارم، به این دلیل هست، چرا که این به عنوان روز همبستگی با شهریار رضا پهلوی انجام میشه. همین. ولی آقای کاوه محسنی هم حق دارن به خاطر اینکه یک ایرانی هستن، ایران براشون مهمه همونجوری که گفتن، و این چرایی که میگم منظور سوالیه که شما جواب ایشونو بدید. قانع شدن؟ خب قانع میشن. اگر نشدن دیگه کاری ما نمیتونیم بکنیم، بحثی راجبش نداریم. چرا؟ چون نظریه ایشونه و میخوان داشته باشن، دموکراسی است و میباید ایشون هم همچین نظری داشته باشن. بفهمید
آقای سپند. بله بفهمی. ببینید آقای محسنی، بنده اولا افتخار میکنم تو زندگیم که در ایران تربیت شدم و نه در فرانسه یا هر کشور خارجی دیگه. ببینید که احترام میذارم به تمام هممیهنانی که تربیت و رفتار ایرانی منشانشن رو در همه جای دنیا که هستن به اصطلاح اینو
هست. من سپنتر
من جوابشون رو بدید. ایشون عجله دارن.
مشروطیت
خواهش میکنم. با گرفت. حالت نفرمایید.
شما مشروطیت
رادیو هستید.
بله چون مسئول هستم دارم خدمت آقای سپنت من دارم صدا رو متوجه میشم بر همین بهشون میگم دارم بهشون میگم که ادامه نفرمایند ما صدای شما رو بشنویم.
حالا از برن بکنن یک بار 30 سال پیش مملکت رو به باد دادن یه بار دیگه هم بدن به درک سیاه.
این نظر شما از آقای کاوه محسنی
هست که خانم این چرا رنگ سبز رو شما انتخاب کردید چرا شعار همراهیم رو انتخاب کردید سه تا جواب سه تا سوال.
بله منم گفتم جوابشون رو اگر ممکنه بفرمایید.
خانم جان من
جواب بدم خدمتتون
از اون با حرف میزنم.
آره ببین عزیز من برادر من
تو
داشته باشید این درک سیاه و اصطلاحات مال یک جورنالیست و یک روزنامه نگار نیست. اینو یاد
شما جواب باید بدید. شما این نمیتونید بگی سیستانی دوست ماکر من میگم سه تا سوال دارم شما باید سه تا جواب.
آقای سپند اگر ممکنه لطف بفرمایید جواب سوالایشون رو بدید اگر میتونید. همراهی
قیام مشروطیت رو شما با قانون اساسی مشروطیت عوضی گرفتین و اشتباه گرفتین. بهتره که برید آخرین پیام مربوط به سازوت مشروطیت شاهزاده رو بخونید اول و اون به صلاح هایجک شدن یا به گروگان گرفته شدن به صلاح مشروطیت رو توسط دین مداران رو بهش برسید. خیلی شفاف و روشن و درست اون مطبخ
ما طرفدار
دوباره بخونید. دوباره در مورد این رنگ سبز، این رنگ سبز شعاری که اونجا هستش، این لوگویی که اونجا هستش قربان در تقریبا در سال 2005 طراحی شده و از اون سال هستش. شما به سورس حتی وبسایت ها نگاه بکنید. شما اگر توی وبسایت توی سرچ انجین ها نگاه بکنید اولین وبلاگی که این جنبش درست کرد به عنوان سازمان اتحاد ایران در سال 2000 بوده. اصطلاح امانی که تازه اینترنت داشت وارد ایران میشد. لذا
شما مدرک این رو دارید،
شما نمیتونید به جای دیگه ای بچسبونید. ضمن این
شما مدرک این حرف رو دارید
من سبز بودن دلیل نمیشه که به اصطلاح یک چیز مشخصی باشه و سبز هم بخشی از پرچم سرنگ شیر و خورشید کشورمون هستش. از این رو من تصور میکنم این ایراد شما کاملا جایی.
چرا سرنگ رو نذاشتید؟ خب این این ببینید این جواب من به شما گفتم اون جوابتون روی حقوق اقوام بسیار جالب بود چون در حفظ تمامیت ارضی بود. اینجا من سرنگ پرچم رو نمی‌بینم و در مورد روز 14 مرداد نمیشه
گفتید
من این رنگ
سبز
کلا
نمی رنگ قرمز هم پایین
نمیبینید.
این مسئله انقلاب
بودن
نیست.
آقای کاوه یه چیزی رو میگید شنوندگان یا هر کسی که
اینجا شما این چیزایی که ایشون
دارن ممکنه یه ذهنیتی براشون ایجاد بشه. شما وقتی که میبینید اون رنگ سبز اونجا هستش نوشته شده همراهیم به رنگ سبز، پایینش هم اسم جنبش نوشته شده به قرمز، وسطش هم یک شیر و خورشید گذاشته شده، پس دیگه ایرادتون کجاست؟
برای من ایراد اینه که ما در علامت سبز هست که همه الان میدونیم چی. حالا میشه هزار دلیل آورد. شما میگی اینو در سال 2000 درست شده. اگر شما برای من پی دی اف اون صفحه‌ای که این دوش چاپ شده رو
بیارید به پی دی اف. آقای محترم شما اینترنت داری شما بررسی به یه دونه سرچ انجین بزنید اتحاد ایران شما ببینید چند تا چیز میخه. امروز که دنیای تکنولوژی لازم نیست من به شما پروف بدم. شما اگه ژورنالیست هستید خودتون باید برید ریسرچ بکنید و بررسی بکنید ببینید این اصلا بک‌گراندش کجاست. این اتحاد ایران یا برده
ببینید قربان این روز 14 مرداد روزیه که پادشاهی رفت زیر سلطه آخوندیست زیر سلطه حوزه علمیه. شما نمیتونید بگین که این انقلاب رو دزدیدن. اون انقلابی که قابل دزدیدن
قول خودم نگفتم.
اونم از اول
پیام شاهزاده رضا پهلوی رو بخونید در آخرین
تاریخ ایران رو بخونید که آخونده رفتن توی
آقای کابه
تاریخ ایرانه، شهریار ایران خیلی حرفا میتونه بزنه که خودش رو با اوضاع تطبیق بده، خودش رو با از هر موقعیت استفاده بکنه، ولی ما نمیتونیم که بیایم و در روزهای تظاهرات بکنیم که معنی دیگری میده. برای من بهترین روز میتونه روز 9 آبان باشه. چرا در اون روز
ببینید شما باید ثبت اون موقع هم بکنید، فکر نکنید با همین این تموم میشه. آقای کاوه محسنی، این چنین نیست.
ما میریم زیر پرچم قانون اساسی 1906. اتفاقا خود آقای سپندم در مصاحبه‌ای که با آقای توفیقی داشتن گفتن که شهریار ایران به اون قانون قسم خورده و بر اساس اون قانونی که ما فعالیت میکنیم. اگر براتون جالب باشه در برنامه آینده هم
همین گفتشون رو اساسی به عنوان پادشاه ایران شناخته میشن، نونن وظایفی رو دارن، اون وظایف رو باید اعمال بکنن و شما ملاحظه میفرمایید که اون وظایف هم به نحو احسن طی 30 سال گذشته انجام دادن. هیچ حرفی رو هم تاکتیکی نمیزنن، هیچ نقطه نظری رو هم به صورت تاکتیکی نمیدن، بلکه نظریات سکولار دموکراتیزه شده خودشون رو ارائه کردن و کتابهاشون هم موجوده، وبسایتشون هم موجوده، بفرمایید برید ملاحظه بکنید. اگر شما به اصطلاح ملاحظه فرمودید چیزایی که من گفتم متفاوته، خب اون موقع بنویسید بگید آقا نه عوض.
آقای سپند عزیز،
شما ایشون الان دارید بگید، شما دارید بگید ایشون به خاطر اینکه نمیدونم یه سری مصلحت ها رو دیده اینطوری گفت، نباید اون کارو بکنه. اگه قرار ایشون رهبری من بکنن، من باید سربازی ایشون رو بکنم، بنابراین با سربازیشون رو بکنیم، نه اینکه ما بریم بریم تحمیل کنیم. مشکل ما اینه آقای کاوه عزیز، مشکل ما اینه که میخواییم به رضا پهلوی یه چیز رو تحمیل کنیم، خودم خوشمون میاد ازش. بگذارید یک بارم شده 30 سال گذشته،
من فکر کنم که آقای سپند
دفاع میکنه از حقوق ملت ایران، یک بارم ما بریم حرفشو گوش بدیم بگیم آقا شما درست میگیم.
آقای سپند، من فکر کنم که اگر شما مبنای حرکت رو فقط برای همبستگی بذارید و معرفی، بقیه مسائل حل میشه. اصلا این مواردی که الان نوشته شده نوشته است. من شما حالا یه مسئله ای رو پیشنهاد کردید،
میگن بعد ما اونجا نوشتیم التزام
آخه
آیه یک پارچگی کشور،
درسته شما اونو نوشتید برای نظر خودتونه،
بهش میگن خود مختاری که ایشون میگن خود مختاری.
نه من کاری ندارم چه معنایی داره، من در مجموع نگاهش میکنم، نگاه میکنم که ما در راه نوشتن قانون اساسی هستیم و این نوشته ها هیچ کاری برای ما پیش نخواهد آورد، نه مشکل برامون پیش میاره. ممکنه البته این پیشنهاد که شده بشه اونو اصلاحش کرد، ولی الان من میبینم بحث آقای کاوه اینی که آقا شما اینو اونجا نوشید، آخه اینو ایشون تو اون سایت نوشتن. مسئله عمده ما یه مسئله قانون اساسی ملی قانونی با مجلس مؤسسانه، ممکنه خیلی های دیگه هم مشابه همین نوشته تو سایتشون بزنن، این اعتباری نداره. این مثل به نظر من مثل یک مقاله پیشنهادی برای افکار ایرانی است که روش فکر بکنن، این از نظر من مشکلی نیست، چون سایت شما اولا جنبه بین‌المللی از طریق نه سازمان ملل داره نه از طرف هیچ سیاستی که بین‌المللی باشه، یه سایت فردی هستش، مثل رادیو ما، مثل سایت خود آقای کاوه محسنی، به عنوان یه سایت من اینو دارم می‌بینم. وقتی اینو به این عنوان می‌بینمش، حیفم میاد که الان ما بحث مهم تو راست یه عملیاتی انجام شده، بیایم نتیجه بگیریم آقا این کاری که میخواد انجام میشه، حالا تو روز مشروطیت توی هر روزی هست، یه روز قرار مردم یه سرصدایی بکنن، ولی این سرصدا رو ما اصل مطلبش رو انجام ندادیم و اون عنوان تبلیغ خبر پراکنی این که این سرصدا به عنوان همبستگی مردم با این شخصیت که در بیرون از ایرانه و سخنگوی ما هست و تمام مطالب ایشون هم دیگه ثبت شده هستش دیگه، یعنی میدونن، اونا میدونن که ایشون چی میخواد، چی گفته، نظرش چیه، برای 5 سال آینده ایران فکر کردن، در تماس هستن، اینا رو همه اونا میدونن، ولی منتظرن که این مردم داخل ایران در 2 دقیقه در 5 دقیقه یه صدایی بکنن و این سازماندهی رو بدن. یعنی از اون به بعدش به نظر من فقط این اتفاق فقط یه مرتبه کافیست بیفته، از اون به بعدش تمام دنیا و تمام اون سازماندهی منتظر شهریار رضا پهلوی هستن در مورد حرکت سیاسیشون با جامعه بین المللی. من فکر کنم که ما بهتره روی این کار بکنیم، چون اونو من توهین به سایت شما نمی کنم آقای سپهر، ولی به عنوان یه سایت می بینمش، نه به عنوان یه قانون و یه مسلک و یه مورد سندیت.
یه وبلاگ خیلی 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 جز یک قطره است از اون آنچه که هم میهنانمون دارن انجام میدن و خوشبختانه امروز همه جوانان اون کشور دسترسی دارن به این امکانات و هر کدوم
حالا این امکانش هست آقای استفند که شما در تمام سایت هایی که دارید این کار رو انجام میدید این مقاله رو بردارید، این پیشنهاد رو فعلا بردارید و اصل مطلب رو بذاریم برای این همبستگی، این حرکت به عنوان همبستگی مردم، سازماندهیشون برای پیام های بعدی شهریار رضا پهلوی و حتی نشان دادن خودشون در اجرای اون نافرمانی و فلج کردن رژیم که بله ما داریم انجام میدیم. اگر رو اون مسئله پیش بریم از نظر شما
مسئله پیش بریم من چی هست؟ موافق هستم، ولی من شخصا جمیله به خودم این اجازه نمیدم که بهشون بگم.
نه من دارم پیشنهاد میکنم.
پیشنهاد خوبه،
من دارم میخوام ببینم نظر ایشون چیه.
نه در اختیار من نیست. من نیستم، بازم عرض کنم خدمت یه تشکیلاتی زیر زمینی سالهای سال کار کرده با سکوت تمام آرامش کارشو برده جلو و سعی کرده که پیشنهاداتی رو ارائه رو حالا جامعه اگر اینو بپذیره و ارزم برد به شما بهش علاقه مند بشه طبیعتا ضمن این که این التزامات و این بندهایی شده محرز نامه این ارائه کننده افکار و افکار، یعنی آقای دوست عزیزمون سعی میکنن اینو بچسبونن به اون بحث سبز و این چیزا. ببینید وقتی یه تشکیلاتی داره میگه من ماورای جمهوری اسلامی دارم سخن میگم، من برای براندازی جمهوری اسلامی دارم.
اتفاقا آقای سپند با پوزش
جواب ایشونو داده باشه، جواب دیگران داده باشه
با پوزش
اون علامت ویکتوری رو که یه علامت معروفی است برای خارجی ها قابل درک از هر چیز دیگریه به عنوان یک پیام، اون رنگ ها رو ببینن، اون شیر و خورشید رو هم ببینن هم میهنانمون، طبیعتا التزام این تشکیلات رو به پرچم شیر و خورشید که اصلا جزء التزاماتش هم هست به اصطلاح خب باید ملاحظه بفرمون. یعنی ببینید اصل مطلب همون جوری که شما میگید اینه که ما بتوانیم به این هدف برسیم، دنیا بداند که یک شخصیتی مورد توجه ملتش قرار گرفته و میتواند طرف گفتگو باشد و میتواند یک آلترناتیو باشد، میتواند نمایندگی این ملت رو بکنه، به استناد اینکه گروهی در خیابانها در بالای پشتبانها در یک زمان مشخص یک اعتراضی رو به هر نحوی در راستای مبارزات مسالمت‌آمیز ارائه داده باشند. اینجا ما پیشنهاد کردیم، حتی میدونید که ما در اون چیزم روز اولم نگفتیم بوخ بدن، اینو من در مصاحبه بعدی خدمتتون عرض کردم، حتی مطالب دیگری هست که اگر کار به نتیجه برسه خب اونا رو هم ارائه خواهیم کرد، اما مقابله کردن با این
آقای سپند عزیز
استاخ کردنش متفاوت.
آقای سپند عزیز این موردی که الان شما فرمودین مسائل دیگه اگر اجرا بشه ادامه میدین، من اصلا به طور کلی موقعی که این پیشنهاد رو دارم به شما میکنم به خاطر اینه که من ایرانی نوعی از ریسمان سیاه و سفید دیگه میترسیم و برای اینکه اون ترس از میون مردم برداشته بشه، من فقط اینو دارم موکولش میکنم به یک سازماندهی یک حرکتی که درصدش زیاد باشه، نه اینکه با شکست برخورد بکنه. چون موقعی که یه مسئلهی میمونه که بعد از اون اگر جواب داد حرکت بعدی، اون حرکت بعدی اینو جدا میکنه از اون همبستگی که ما داریم اعلام میکنیم برای شهریار رضا پهلوی.
روز در تو روی عزیز،
این جدا میشه. ببینید
خوبی زدی شما،
خواهش.
ولی چرا دیگر دوستان ما، چه تشکیلات طرفدار پادشاهی و چه تشکیلات مخالف پادشاهی، نیان و این همین پیشنهاد رو بر پایه اون اصولی که خودشون بهش معتقد هستن ارائه بکنن در همین فیسبوک؟ یعنی شما ببینید در همین فیسبوک تمام دیگران هم هستن، دوستان دیگر هم هست، افکار و عقاید مختلف هم هست، شخصیت های دیگر هم هست، شخصیت های پارس، خود آقای محسنی احتمالا ایران روسیست یا هر بیتی هستن، اینها بیان و در صفحه خودشون افکارشون رو ارائه بکنن و پیشنهاد رو هم بکنن. یعنی آقا ما این هستیم، معتقدیم که این روش، اگر روش درسته، اگر این روش یک روش مسالمت آمیز است، اونجا ما میتوانیم به اون همبستگی بشیم. اونجا یعنی ما نشستیم از همین الان دور میز، درست؟ که بنده با این آرا و افکارم، تشکیلاتی که ما هستیم با این آرا و افکارش، به اصطلاح کسانی که زحمت کشیدن و عرضم بزرگ شما به اینجا رسیدن که میتوانن در یک دوره کوتاهی به اصطلاح این اطلاع رسانی رو بکنن، به اصطلاح اینا اومدن اینو پیشنهاد دادن. حالا حزب کمونیست کارگری مثلا بیاد بگه آقا منم معتقدم که رضا پهلوی درست میگه، ببینیم میتونیم با ایشون همراه بشیم یا نه. سازمان مشروط خواهانم بیاد بگه که آقا منم فکر میکنم این کار بدی نباشه، بریم این کار رو انجام بدیم. اگر ما توانستیم به اینجا برسیم، درست میتونیم چیز کنیم. اونجا دیگه من عرض کردم اول صحبتم، اگر حزب کمونیست کارگری ایراد دارد از نظر من، اون مشکل من نیست، اون مشکل ملت ایرانه که فردا میخواد رأیشو صندوق بریزه.
ولی من با آماری که دارم، مردم ایران داخل کشور از این چیزا گذشتن، کمونیست و مجاهد و چپ و راه، اینا گذشتن، اینا دنبال آزادی کشورشون هستن و دقیقا. این مسئله بیشتر بیرون هستش، یعنی این تبلیغات و پولی که دست اینا هستش دارن همطور میذارن شاخ میکنن جلو چشم مطبوعات دنیا، مأموریت اینا بیرونه، داخل عضوی اینا ندارن. کسی دنبال سیاست نیست، همه دنبال آزادی یک کشور هستن. برای همین
منظور من چیز دیگه قربان، اصلا نیروهای آزادی خواه رو شما بفرمایید، بالاخره ما نیرو داریم بیرون از کشور، اپوزیسیون داریم، همین ایران رسیست خودش یک سورس، یک مبارزاتیه.
آقای کاوه در این مورد که شما فرمودید ایران رسیست چه جوابی دارن؟ آقای کاوه چی فرمودید؟
اولا من با پیشنهاد شما در مورد این که متنی که توش ایراد هست، متنی که توش شک وجود داره، اگر برداشته بشه باعث بیشترین اتحاد، کاملا موافقم. و اگر این متن حذف بشه و فقط مبنای کار پیوستن و حمایت از شخص شهریار ایران باشه، من 100% کمک خواهم کرد، هیچ حرفی توش نیست. جدا از این مسئله، در اون صفحه فیسبوک عکس محمد رضا شاه در روی این برنامه 14 مرداد ذکر شده، در که محمد رضا شاه از کسانی بود که این قانون رو اجرا نکرد و اگر اجرا کرده بود چه فاجعه بزرگی به ایران اتفاق می افتاد. همین میثاق‌هایی هم که امضا میکرد، اگر امضا کرده بود و اجرا کرده بود، سال مملکت چندین بار تیکه پاره شده بود، اصلا نه محمد رضا شاهی مونده بود که ما الان بشینیم بحث کنیم، نه ایران، چه میدونم اقلیم کردستان، اقلیم فارس، از این حرفا که تو عراق مطرحه. در کنار این مسئله آقای
من فکر کنم که اگه یعنی عکسو اگه عوض بکنن عکس شهریار رضا پهلوی رو بذارن اون شک شما برکنار میشه از این نظر آقای کاوه؟
این مسئله من موقعی برکنار میشه که استنادی به قانون مشروطیت نشه، چون این قانون مشروطیت همون قانونیه که انقلابیان دموکرات لیبرال مثل این بختاری ها اینا اصرار شدید داشتن که اجرا نمیشه و باید اجرا بشه و من برنامه سیاسی دولت بختیار رو اون دولت 37 رو برای شما خوندم که میگویم باید اجرا بشه، با اسرائیل باید قطع رابطه کنیم، بهشون نفت نفت روشیم، حرف آخوندها رو گوش بدیم، اینا رو دستشون رو باز بذاریم، این آدم های خوبی از حرف. این قانون برای من نشانه اینه که ما نمیخوایم از گذشته یاد بگیریم. حالا جدا از این چیزی که برای من
واقعا قیام مشروطیت و قانون اساسی مشروطیت استدعا میکنم اینو توجه بفرمایید. روز مشروطیت ساز روز گرامی داشت عرضم به حضورتون قیام مشروطیت هستش که مدرن ترین جنبش دموکراتیک بوده در خاورمیانه.
اولین آخوندا سردرش بودن دیگه، از ما عادی که نبودن اون موقع.
من میخوام ببینم این قانون مشروطیت اون موقع که آقای کاوه میگن آخوندا گرفتن در زمان محمد رضا شاه که اونو اجرا نشد، پس یه تکاملی پیدا کرد، یک قدرتی بود که اونو تکامل بدیم. آیا فکر میکنید آقای کاوه که ما در این دوره اگر بتونیم اون مشروطیت رو به همون افکار ایرانی تکمیلش بکنیم نظرتون مخالفه بازم؟ یعنی اگر اون مشروطه کامل که آخوندها تصاحبش کردن از تصاحب آخوندها درآد و مشروطه ایرانی باشه با قدمتی که داره مخالفتی دارید شما؟
نه که نشده که. ببینید آقا، پدر بزرگ خود بنده آقای سید جعفر محسنی سومه سرایی آدم متدینی بود، جزء مبارزین مشروطیت در گیلان هم بود. خب معلوم نمیشه که تو پدر بزرگ من بوده دوستش داشتم بیان بگم منم میخوام مشروطیت اجرا بشه، آدم متدینی بوده، هر کاری میکرده برای من حجت و سنده. نه، خب پدر بزرگ من بوده دوستش هم داشتم، ولی قانون مملکت چیز دیگه است. با همه ذکاوتی که داشت، رئیس دیوان عالی کشور شد، جزء وزارت خارجه بود، با همه سران دولت نزدیک بود، برای من اون رفتار سیاسی که داشت غلط بود و برنامه که داشت غلط بود و کار ایران با این مشروطیت به بدبختی کشید. ما باید از این مشروطیت خارج بشیم، نه اینکه بیایم بازش سوت بزنیم این حرفا. حالا اون بماند، ولی اگر این اشاره رو بکنیم که این یک بهانه است و نه هدف سمبولیکی در پشت 14 مرداده، بله من در کنارش هستم، ولی هر روزی که ما حرکتی بکنیم این حرکت سمبولیکه دیگه، باید هر در هر کارمون یک نشانه باشه، یعنی اون خارجی از کجا بفهمد هدفمون چیه. اومدیم سوت میزنیم، شعار اسم رضا پهلوی رو هم نمیاریم، چجوری اون بفهمه؟ علم غیب که نداره. حالا این بماند، آقایی زدن که یهو در من یک جرقه ایجاد کرد، ایشون گفتن که در خارج از کشور ما مبارز داریم. اگر باید آقا این حرفی که ما در هفته‌های پیش در اینجا زدیم، گفتیم کسانی که در خارج هستن به نحوی در رابطه بودن با رسانه‌های خارجی، با سازمان‌های خارجی، اگر شناخته هستن به این دلیله که اونها دعوتشون میکنن، و یعنی چرا من دعوت نمیکنن؟ چون که حرف من برایشون جالب نیست. ولی برای این گفتیم برای این چه بهتره که مردم روی خودشون حساب کنن، این مردمی که هزینه دادن، جنگ رفتن، بدبختی کشیدن، بیکاری ایرانی که تو ایران رسمه، فقر زیاد رو تحمل کردن، چه بهتره که اینها در صحنه باشن و اینها فعال باشن و فقط یک نفر در خارج از کشور نمایندهشون باشه و اون شخص شهریار رضا پهلوی باشه و تمامی کسانی که دوست دارن کمک کنن مثل من به این سازمان، به این حرکت کمک میکنن با مقاله نوشتن و توضیح آنچه در ایران میگذره. ولی آقای سبن گفتن بله در ایران، در خارج از ایران بالاخره ما آزادی خواه داریم.
بله من بعدم مثال هم دادن آقای شما گفتن مثل ایران
همین خانم جمیله آقای روی خارج از کشور هستن، مبارزین بسیار میانفرستی داریم. من اجازه نمیدم به خودم که به میهنانم در خارج از کشور بخوام بگم که خلاصی نمی‌کنه.
آقای سپندیشون گفتن حرفش تموم نشده.
هم دارن می‌کنن با امکانات نه.
آقای سپند حرف میگه آقای کاوه تموم نشده بود. آقای کاوه بفرمایید.
در خارجی ها همیشه میگن شما صراحت لهجه داری، شما چرا رهبر اپوزیسیون نمیشی؟ بودم آقا من اصلا سالها تو این کارهای فعالیت سیاسی بودم و چیزی که دیدم اصلا صراحت لهجه در سیاست امکان پذیر نیست و هیچ قدمی به جلو نمیشدم و برای خودم این حق رو قائل شدم که از سیاست خارج بشم و فقط اطلاع رسانی و تفسیر سیاسی بکنم. ایران رژیس به هیچ وجه یک سازمان سیاسی نیست و دو نفری که اونجا مقاله می نویسن یا صحبت می کنن از قولش در رادیو که خود من و آقای خندانی باشیم، هیچ برنامه سیاسی نداریم، هیچ حزبی نمیخوان تشکیل بدیم، هیچ هم دنبال ریاست و چیز دیگری نیستیم، ولی به عنوان عضوی از مردم ایران این حق رو داریم که وقتی یک گروه سیاسی ظهور میکنه مثل گروهی که آقای استفن سخنگویشو دارن، حق داریم که بند بند جملاتشو زیر سوال ببریم. این اصل دموکراسیه. امروز در این بحث اینطور پیش اومد که آقای ری گفتن وقتی یک متنی توش بحث توشه چه بهتر که اون کمیته مرکزی با رابطه که به سخنگوشون دارن تو این مدتی که مونده بیان و یک تجدید نظری در مورد این متن بکنن. این باعث بیشترین اتحاد خواهد شد. آقای سپند گفتن این سازمان زیرزمینی و ما فعالیت کردیم و اینا، یعنی که نه، من نمیدونم زیرزمینی بودن سازمان و اعضای دیگری داشتن چگونه است که مزاحم این میشه که این سازمان در اولین چالشی که ملاقات کرده که دو نفر ایرانی معمولی بدون این که سایت داشته باشن، من به عنوان سایت نکنی آقای زیر و به عنوان رئیس یک رادیو مجری یک رادیو، دو ایرانی میان میگن ایراد داریم و دو ایرانی هستن که به هر حال یه عده خواننده دارن، یه عده شنونده دارن و در اولین چالشش این سازمان میاد میگه که نه نمیشه. و جای دیگری من دیدم که در سایتی نوشتن هر گونه فراخوان که توی سایت خود شاهزاده نباشه فاقد ارزش است. آیا ایشون از طرف شاهزاده علامتی دریافت کردن یا خود شهریار ایران حمایتی از این فراخوان کردن؟ حالا اون ممکنه که من حتی این مسئله رو قبول کنم که حمایت شخص شاه از هر گونه فراخوان لازم نیست، چون شخص شاه نقش سیاسی نداره و نقش اتحادگر و متحد کننده رو داره، ولی این مسئله که در اولین چالش، در اولین سوال که یه اولین تقاضا برای ایجاد اتحاد بیشتر از طرف دو نفر که حتی کوتاه آمدن در تمام مواضعشون نگفتن آقا بنویس میثاق وجود نداره اینا، میثاق نمیخوام، گفتن ننویس اینها رو، یکم تعامل بکن. نه خب این که نمیشه که، این آزادی تا اونجاییه که هر دو طرف یکم کوتاه بیان، نه اینکه یه طرف کوتاه بیان اونشی بگه نه.
آقای کاوه محسنی در رابطه با اطلاعیه که
دلیل شما قربون شما برم، شما نباید جواب بدید، شما روی سخن بنده نیستی، شما هم وکیل مدافع آقای سبندی یا آقای سبندم صغیر نیست.
من توصیه میکنم جناب
آقای فقط بنده مال شما پس آقای سپند نه
صحبت کنم. الان شما اجازه بدین آقای سپند بفرمایید. خواهش
کنم. بله قربان. اولا من توصیه میکنم به آقای کاوه محسنی اشتباه نگیرن، این تشکیلات رو با دفتر شخصیت ویژه کننده شاهزاده رضا پهلوی. ببینید ایشون یک تشکیلاتی دارن، یک دفتری دارن، یک امکاناتی دارن برای خودشون و ما هم ایشون رو به عنوان پرچمدار و مشعلدار مبارزه پذیر. این دلیل نمیشه اگر من از نام ایشون یا شما از نام ایشون یا کسی از ایشون طرفداری میکنه مرتبط با این شخصیت هست. یا با چراغ سبز ایشون کار کرد. اون افرادی که در تهران در طی دو سال گذشته تظاهرات‌های مختلف گفتن نه احمدی نه موسوی فقط رضا پهلوی، اونا هیچ کدومشون شاهزاده رضا پهلوی براشون شعاری دیکته نکرده بود به اصطلاح، یا بهشون نگفته بود که شما این کار رو بکنید یا نه. این یه چیز خودجوش از درون کشور از میان ملت ایران برخواسته، صحیح یا درست یا غلط بودنش طبیعی است با تجربه و ارزم بزرگ شما با پیشرفت عمر به نتیجه خواهد رسید. و یک پیشنهادی رو هم مطرح کرد، شما می توانید بیایید بگید که من این کار رو انجام خواهم داد یا نخواهم داد، مخالفم یا موافقم، این کار به زیان ملت تموم می شود یا به زیان شاهزاده تموم می شود به این دلیل به اصطلاح. ولی ما نمیتونیم بیایم به اون تشکیلات بگیم آقا شما برید اساسنامه و مرامنامتون رو تغییر بدید بعدا ما با شما صحبت میکنیم یا موافقت میکنیم یا مخالف. در دموکراسی شما موظفید که با من مخالفت داشته باشید، با من چالش بکنید، نظریاتتون رو بگید، بنده هم موظف هستم نظریاتم رو بگم و هیچ کدوم ما به یکدیگر پاسخگو نیستیم. ما پاسخگو به اعمال خودمون هستیم، پاسخگو به ملت ایران هستیم و پاسخگو به اون افرادی هستیم که نظریات رو میپذیرن یا اصلا بزرگ شما بهش اجرا میکنن یا نمیکنن. پس ببینید من بازم یادآوری میکنم، شما اگر موافقتی دارید و افکار خاصی رو دارید، اعتقادم بر اینه که شما هم یه وبلاگ روی وبسایتتون نظراتونو بذارید، بگید من در اینجا به این مسئله معتقد هستم. چون ما قرار است برای سازندگی و نجات اون کشور تلاش بکنیم، قرار نیست برای سرکوب کردن و سرکوب یکدیگر به اصطلاح تلاش بکنیم. اینو حد نظر داشته باشید. شما علازت رضا پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی یا پادشاه، ایشون هم اگر دوست داشتن از این از این دعوت به همبستگی به اصطلاح بر اساس وظایفشون ازشون درخواست شده حمایت بکنن، میتونن در روز موعود ترتیبی بدن که چهار تا بوق بزنن یا کوچی رو بکشن، هیچ مسئله ای نیست بشن. اما ما نه از ایشون اجازه بگیریم بگیم که آقا میخواییم این کار انجام بدیم و هیچ وقت هم این کار رو نخواییم. اگر بخواهم از کسی یا این تشکیلات یا هر تشکیلاتی بخواد از کسی حمایت بکنه، نمیره ازش اجازه بگیره که آقا من از شما حمایت بکنم یا نکنم. باورهای سیاسی ایشون رو، های کاری ایشون رو، تجارب ایشون رو، کتابهای ایشون رو، نظریات ایشون رو، مقالاتشون رو،
سرکوخانی تلفن گرفتم الان ازش خواهش کنم قطع کنم.
دیگه شما آلترناتیو هستید، شما می توانید این کشور رو هدایت بکنید به نجات بدهید و ملت هم به نظر میرسه که نظریات اکثریتشون به این موضوع از یک هستش به اصطلاح. بازم تأکید کنم به حضورتون، شما قیام مشروطیت رو و آرمان مشروطیت رو که دموکراسی سکولار بوده رو با قانون اساسی اشتباه نگیرید. حتی اجازه میخوام ازتون خواهش کنم که برید اون آخرین پیامی که خود شاهزاده به اصطلاح ارائه کردن در سال گذشته در سالگرد قیام مشروطیت، اون رو هم مطالعه بکنید. این یک بهانه است، صرفا یک وسیله است، یک ابراز به اصطلاح اعتراضی است از راه‌های مسالمت‌آمیز و بدون خطر برای اینکه هم میهنانی که داخل کشور هستند بتوانند با یک روش به اصطلاح ایمنی شده ای اعتراض خودشون رو اعلام بکنن، به رژیم اعلام بکنن که این اعتراض تماماً زنده است در کشور و از شاهزاده رضا پهلوی هم حمایت. به غیر از این چیز دیگه ای نمیتونه باشه. جزئیاتی که مربوط میشود به نظریات تشکیلاتی یک سازمان یا نظریات جورنالیستی جناب عالی یا نظریات گروهی یک حزب دیگر اینها در رده دوم همه امور قرار داره. همون جور که آقای ری عزیز فرمودن، اصل مطلب این است که این همبستگی به شکل صحیحش، به شکل وسیعش اعلام بشود. و مهم هم این نیست که صاحب این جریان، صاحب این حرکت به اصطلاح جنبش ملی مقاومت باشه یا آقای کاوه محسنی باشه یا حزب مشروطه باشه یا حزب کمونیست کارگری باشه یا دیگر احزاب یا سازمان‌های فکری باشن.
به نظر من آقای سپند عزیز، موقعی که اعلام بشه این همبستگی با شهریار رضا پهلوی، اصلا بستگی پیدا نمی‌کنه به کسی. و اگر مردم رو ما مطمئن بکنیم که بعد از این همبستگی، این معرفی به اعتراض مردم در دنیا که با مسیر شهریار رضا پهلوی دارن پیش میرن، این یکی از اولین حرکاتی است که بقیهش خودش انجام میشه. چون به طور کلی با این حرکت، این سازماندهی که انجام بشه، اگر به نظر من موفق بشه، دنیا باید جوابگو باشه و به هر حال مشخص میشه که شهریار رضا پهلوی نسبت به اون اعتراضات رهبری موضع میراث فرهنگی مردم رو دارن. و خب مسلما دنیا هم در این مسئله اتنشنی بهشون دست میده که خب اگر فردایشون یه پیام بدن برای اعتصابات، انجامش حتمیه. چون سیل جمعیت خودشونو با سود زدن و بوق زدن اعلام کردن. ولی اگر ما بخوایم یه پیشنهادی باز از طرف ماها تبلیغ کننده ها، ماها خبررسان ها، یه وضعیتی رو بذاریم، مثلا اگر این موفق شد بعد به شما برنامه های آینده رو میگیم، این مسئله یه کمی به نظر من جلوی عده رو میگیره. ولی اگر اینو بگیم که بعد از موفقیت این دیگه دنیا با مقابلش سخنگوی شماست و سخنگوی اینها شهریار رضا پهلوی، تمام موارد رو به سه زبان تو سایتشون منتشر کردن و نامه های رسمی و صحبت های رسمی که با اینا دارن، اینا همه میدونن. مسئله مهم اینه که مردم دنیا در این جا انتظار یه جوابگویی از طرف این میدیای بین المللی داره که این جوابگویی باعث با مصاحباتی که با شاهزاده رضا پهلوی میکنن انجام بگیره. اگر این قسمت مهم رو ما به مردم برسونیم که ما فقط انتظار داریم که همبستگیشون رو اعلام بکنن، بقیهش دیگه طبق روال سیاسی دنیا و تشخیص شهریار رضا پهلوی به اون سمت ما بریم، من فکر کنم این موفق بشه. ولی اگه بخوایم یه متمم بذاریم، اگر این موفق شد مراحل بعدی رو به اطلاعتون میرسانیم، این جداش میکنه از اون حرفی که ما میزنیم، همبستگی شهریار رضا پهلوی و بعد دو مرتبه نسخه دومی رو معرفی میکنه. یعنی در حقیقت میشه نسخه، ولی الان پیشنهاده، الان یه پیشنهاد همبستگی است. خواهش کنم.
بله، ببینید این بحثی که من عرض کردم خدمتتون، ببینید همیشه از نظر تاکتیکی خیلی حرفا رو نمیشه زد. بازم یادآوری میکنم حضورتون، باید صد در صد روز بزرگ هم هست. اگر این کار به نحو صحیح انجام بگیره و دوستان به جای ایراد گرفتن در واقع سعی کنن این رو به قول خارجی ها این پروف، یعنی بهش به اصطلاح شرایطی رو ببخشن که در اختیار همگان قرار بگیره و نظرات خودشون رو هم مثل های محسنی در کارش بگذارن، اطمینان بهتون میدم اونجا دیگه این جنبش و این تشکیلات نخواهد به دست باشه. وقتی کار گروهی انجام بشه، اونجا دیگه همه با هم مشورت خواهند کرد. طبیعی است که ارتباطاتی هم وجود داره، طبیعی است که تماسایی هم وجود داره، ولی بازم یادآوری میکنم که از لحاظ هنوز حالا که مطالبی رو گفت برای حفظ امنیت و جان دوستانی که قرار بارایی رو در داخل میچرند.
آقای سپند، من فکر کنم که تلفن شما اگه باتریه باتری شده تموم میشه. صداتون یه کمی ارتباطش قطع و وصل داره.
وقت قربان من دیگه خیلی دیر وقت الان با باید
آقای
رئی،
ممکنه من یک
صحبتی
بکنم
چون
برنامه ما بود.
خیلی پوزش میخوام. آقای سپن
در صحبت کنم، آقای مهم نیست. ببینید فردا، حالا من نمیدونم آقای سپن رو جان نمیشتسم چون هم اسم ایشون مستعار هم فامیلشون، و فردا یه آقایی که آقای سپن هم نیست ولی جدای طلبه، ولی این جدای طلبی رو زیر مسئله احترام به سازمان ملل قائم کرده، میاد میگه که پرچمدار من رضا پهلویه. مردم بیایید به فرمان من یا به فراخوان من برای آزادی ایران به کوچه. و این آقا که ما نمیشناسیم کیه، تبدیل خواهد شد به یکی از رهبران آینده ایران، سر میز مذاکره برای قانون اساسی ایران میشیم. این ترس منه. و وقتی که متنی میبینم که توش اشاره به میثاق‌های بین‌المللی اینا هست، هرچند که شهریار ایران اینا نوشته، ولی شهریار ایران در جایی زندگی میکنه که چیز دیگری نمیتونه بنویسه. این نقش ما
شهریار ایران ننوشته قربان، کی گفته شما چرا اینو میگید آیه
محسنی؟
این قسمت رو میگن شهریار ایران ننوشته. کدوم قسمت رو شما میگه آیه کابه؟
ببینید شهریار ایران خودش در پیام‌های مختلفش به اشاره به این میثاق‌ها میکنه، ولی شهریار ایران شخصیه که آمریکایی‌ها پدرش رو سرنگون کردن، بعدم تو هواپیما گذاشتن می‌خواستن بفرستن ایران. در اون مملکت نمیشه حرف دیگری زد. اگر بخواید برید تو رسانه شهریار ایران، من که
من یه نکته رو عرض کنم خدمت
اثر باشه. اجازه بدید مرفم
دارم یه نکته رو عرض می‌خوام. امیهنانم به یه مطلب توجه
دارم. نمیشه
آقا، 30 سال آقای سپن اجازه بدین لطفا ایشون هم پس حرفشون
رو بگیرید و خمینی رو
آقای سپن
عزیز، توانان برومندی در اون مملکت دارید که شعورشون و فرهنگشون
آقای سپن آقای
دار بالاتر از من و شماست و قدرت تشخیص دارن.
آقای سپن، آقای سپن، آقای سپن، ببینید شما 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 شما
شما شما شما شما شما شما
شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما
شما
شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما
شما
شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما
شما شما در کلنج و گفتگو کردن برهم بهره برداری از یک سری اصطلاحات اصلا به صلاح نیست.
نه
و یاد بگیرن که با
نه آقای سپند عزیز توجه داشته باشید که در هر موردی الان شما صحبتتون رو کردید، بعد ایشون گفتن پس بذارید من صحبتم بکنم، شما اجازه نمیدید صحبت ایشون تموم بشه، ایشون هم بعضی موقعا نمیذاشتن صحبت شما تموم بشه، این نتیجه نمیشه گرفت. نتیجتاً البته ایشون که به نتیجه نرسیدن تشریف بردن. من فکر کنم که
حرف نزن،
ایشون داد میزدن که اجازه بدید من صحبتم بکنم که ما گوشی رو برداشته بودیم. خدمتتون عرض کنم که باید به یک، اگر من الان دارم دخالت میکنم
نشنیدم ایشون چی میگفتن چون بدای تمو زیاد میشه.
متاسفانه موقعی که
تموم شده
نه صحبتشون تموم نشد. ببینید آقای سپن، اگر من دارم اینجا مداخله میکنم به خاطر اینه که یک موردی، یک کاری میخواد انجام بشه، من میخوام به ضرر جامعه ایرانی در مورد حمایتشون که یه حمایت زیرزمینی کاملا الان جا افتاده است متلاشی نشه. اگر تقاضاهایی میکنم از شما یا اصحابتای ایشون میبینم نتایج صحبت به جایی میرسه که اصل مطلب، چون ما به هر حال در این وضعیت، حالا ما بگیم آره یا نه، این تشکیلات کاری رو راه انداخته و ما به جای، یعنی من این رادیو به جای اعتراضش میاد اصلاحش میکنه. اصلاح من بر اینه که ما اگر میخواد این سرصدا بشه، عنوان این سرصدا رو باید در دنیا اعلام بکنیم، چون در مورد ایران اینطوری که شما میفرمایید که در سرتاسر تهران و شهرهای مختلف این پخش شده، این پخش اینو که میخوان اینا انجام بدن، ما عنوان اینو باید در سایت در هر جایی که میتونیم طوری مطرحش بکنیم که این فقط برای همبستگی با سخنگوشونه. اگر موارد دیگه بیاریم، خیلی ها بله پخش شده این در سرتاسر تهران، ولی اون حرفا که آقای کاوه محسنی میزنن یا این پیشنهاداتی که من به نظرم میرسه چرا این مشکلات پیش میارم، درصد جمعیت رو به اضافه شدن این سود زدن ها کم میکنه. واسه همین خیلی اصرار میکنم، خیلی تمنا میکنم اگر این مسئله رو شما در نظر بگیرید، این موفقیت زیادی در بیشتر شدنش خواهد داشت که این مورد رو متصلش بکنید که آقا ما اینو به عنوان همبستگی داریم انجام میدیم، یعنی بقیهش رو از اون حوزه ماموریت خودتون بیارید بیرون، چون این جدایی در میاره. به نظر من اگر همبستگی اعلام شد، خب دیگه تمومه دیگه، همبستگی اعلام شده، بقیهش میره به طرف مسئولیتی که شهریار رضا پهلوی دارن که اعلام فرمودن که برای اینکه من سخنگوی شما باشم خودتون رو نشون بدیم. بقیهش اگر ما موردی رو اینجا اضافه بکنیم، اون درصد کم میشه. من فقط ترسم اینه. خواهش میکنم.
بله، من عرضم بود اگر اصلاحی ادبی میشه بودش بکنم احیانا نست که من، لکن حتما این نظریات مورد بررسی قرار میگیره، حتما این بحث ها به گوش دیگران و همیهنانی که اصلا امیدوارم در ایران هم این مطلب خود کاملا در جریان قرار گرفته باشد و 100% به سمت مورد بازدیدنی هم قرار خواهد گرفت در این شرایط و وقت. اما یه نکته رو به همیهنان مبارزم در خارج از کشور بخواهم درس، این که بگوین ما سیاسی نیستیم. امروز یک کارگری هم که حقوقش رو نگرفته ماهاست، اون هم داره باش برخورد سیاسی میشه. پس همه ما دنبال این هست که هر جا برای حقوقمون، حقوق مدنی و سیاسیمون تلاش بکنیم، در واقع داریم یک کار سیاسی میشه. چه خبرنگار باشه، چه ارزم به حضور شما فعال کارگری باشه، چه فعال حقوق بانوان باشه، یک کار سیاسی است. برخورد سیاسی و امنیتی داره باش میشه، و حالا در داخل کشور به یه شکلش، در خارج از کشور به یه شکل. آنچه که دوست عزیزمون آقای محسنی روش بحث داشتن، من رو بر پایه همون بندی که نوشته شده و التزام به یک پارچگی و ارزان خود همبستگی ملی و قبول داشتن منافع ملی، اون اگر ایشون دقت بکنن و درست بکنن اینو، باز هم یادآوری میکنن که به اصطلاح چیز هستش و دقیقا ما ضد هر گونه تصور و تفکری هستیم که دنبال تجدید طلبی باشه و معتقدیم تجدید طلب ما در داخل ایران نداریم، بلکه خارج از ایران. امیدوارم که اگر درست مرور کنن این مطالب رو و تاریخ رو هم بهتر بخونن و مراجعه بکنن به کتاب های شاهزاده رضا پهلوی و همون جور که گفتن کلمه به کلمه نتونستن بخونن، بهتره که دوباره برن و کلمه به کلمه بخونن و روش بررسی بکنن، حتما یک راحت نخواهند توانست با دنیای امروز و افکار امروزی که در ایران وجود داره آشنا بشه. شاهزاده رضا پهلوی تنها شخصیتی هستن در خارج از کشور که توانستن ارتباطشون رو با داخل ایران برقرار بکنن و وقتی نظریاتشون رو اعلام میکنن بسیار نزدیک است به خصوص جوانان این کشور و ما معتقدیم که میتوانند که کار بکنن. اما وقتی یک تشکیلات که مطلبی رو مطرح میکنه خب این تشکیلات اعلام کرده میشه این رو فقط به عنوان یک دعوت اعلام کرد، ولی این که آدم بخواد بذاره یک تشکیلات رو تغییر بده از بنا به خاطر این که مثلا خب یک نفر یک اشکال بذاره اون یه خورده فکر کنم مشکل باشه، ولی در کل با شما موافقم و حتما این کار به شکل درستش انجام خواهد.
امیدوارم که اینطوری بشه. اگر اجازه بدید من تا رسیدن به این همبستگی رو کاملا هستم، از اون به بعدش رو میذارم در اختیار حرکت، چون ما دنبال فقط همین همبستگی هستیم، بقیهش اون چیزی که تالا کمیته شماست، سایت شماست، گروه شماست بخواد انجام بده اون دیگه خصوصیات شما و گروهتون و مرانومتونه، ولی این حرکت اولیتونو که برای همبستگی با شهریار رضا پهلوی است تا اون نقطه در خدمت شما هستیم. از اونجا به بعدش ما باز بر میگردیم از اون همبستگی استفاده کردن، یعنی در حقیقت از شهریار رضا پهلوی استفاده کردن در مورد حقوق میراثیمون در دنیا. خیلی سپاسگزارم ازت.
آینده باشید، آینده ایران و خسته نباشید.
امیدوارم تو این 5 روز این مسئله خیلی مهمه، امیدوارم که اتنشنی دوستان سایت که شما میگید باشون دسترسی ندارید تو این مسئله داشته باشن که چقدر درصد و زیاد میکنه که یکیش من ایرانی از ریسمون سیاه‌سفید این سیستم که سر مردم آورده و حتی سیستم خارجی که کمک اینو میکنه میترسیم. نتیجتا ما رو با این حرکت که انجام شد برسونید به طرف شهریار رضا پهلوی. بقیه برنامه های شما حالا حزبی، گروهی، پیشنهادی، هرچی هستش در صفحه بعد از آزادی ایران در خدمتون ما هم خواهیم بود. خواهش بودم.
امیدوارم این کار انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم. پیروز. بدرود. خب من اینو بزنم. بحث به جایی رسید که دیگه نقطه البته تلفن هم داشتیم از سرکار خانومی که ایشون هم خب ناراحت شده بودن که چرا این جوابهایی که باید آقای سپند و آقای کاظم حسینی بدن به جای دیگه میرن، ولی به نظر من اگر ما از اون دور بشیم و با ایشون به جای مرام نامهشون بحث بکنیم، با ایشون بحث بکنیم در مورد حرکتی که از تمام مردم با عقاید مختلف در این کار میخوان همکاری بکنن، در یه نقطه نظر مثل نقطه نظر خود من به عنوان این رسانه همکاریم در یه پله اوله، چون پله های بعدی رو در اختیار حرکت شهریار رضا پهلوی میدونم و اگر روی این مسئله اصلا وارد شدم و همکاری دارم انجام میدم، چون یکی از صحبت‌های شهریار رضا پهلوی بر این بود که با خواستن شما و استفاده کردن از من میتونیم به اون آرمان‌های میراث فرهنگی ایرانی چند هزار سالمون برسیم. در نتیجه آقای موسینی، سرکار خانومی که اعتراض داشتی و دیگرانی که الان در این مورد با این سوالات اعتراض دارید، من فکر کنم ما یک مرحله ای رو چون 5 روز داریم به این مسئله میتونیم روشن بکنیم که این حرکت رو دارید، اگر میخواید تبلیغ بکنید بر یک حرکت و نه ادامه دار اونو تشریح بکنید برای مردم که با پیشنهاد این گروه برای یک حرکت آماده بشن که یک سود زدنه، که این سود زدن خیلی خیلی راحت تره، چون برها سوته دیگه، یا بوق بوقه، ولی به طور کلی یک مرتبه در یک زمان چند دقیقه‌ای میشه اینو انجام داد و همون آمار کافی است. حالا دنبال اون یهوی گروهی وارد شدن الان شروع کنیم این شعار رو دادن بریم به طرف نمونم تلویزیون بریم، اون همه رو باز ما توضیح بدیم به مردم. یا آقا سوت میزنید، بوق میزنید، تموم شد، رفت به کارش. این صدایی که بلند میشه از شما، ما همین همبستگی اعلام شده شما در دنیا یه علامت سؤاله و این مسئله خیلی مهمه که ما بتونیم اینو، این صدای سوت اینا رو با تبلیغات، با خبررسانی یا هر جمله‌ای که بهش میخوره، ولی من فکر کنم لانسه کردن یک حرکت که 5 روز دیگه میخواد اتفاق بیفته به صورتی لانسه بشه که این حرکت فقط، یعنی اینو گارانتی بدید به داخلی ها که این حرکت فقط یک حرکت سازماندهی است در رفتاری که ما نسبت به آزادی ایران داریم، نشان دهنده فلج کردن رژیم. یعنی وقتی این همبستگی بوق زدن سوز زدن انجام بشه، یعنی ما در حال انجام فلج کردنیم، ما در حال انجام نافرمانی های مدنی هستیم. این صدا مشخص این تیتر اگر باشه و بقیهش همون سیستمی که شهریار رضا پهلوی اصلا به ما 3 ماه پیش اصلا توی جواب و سوالای خیلی از داخل ایران دادن که آقا رژیم رو فلجش کنیم. ما این همبستگی بوق زدن، یعنی من این همبستگی رو یه تیتری برای اون فلج کردن میبینم که مردم خودشون رو پیدا میکنن که چرا ما کمکاری نکنیم، چرا ما فلج نکنیم. ولی اگر میبینید که من دنبال هرچی ایشون هم میگفتن مراحل دیگه ای هست الان نمیشه گفت، من اونا رو بیزینس خود اون سیستم مرانامه خودشون میدونم و عقاید فکری خودشون، ولی حرکتی که برای جمع دارن انجام میدن تا اون مرحله شون هستیم، درست مثل حرکتی که شهریار رضا پهلوی میفرماین من ماموریتم تا اونجا تموم میشه که ایران آزاد بشه و مردم بتونن با آزادی کامل به پای صندوقهای رای برن. ماموریت منم در پیشبرد این حرکت به این شرط هست که این یک مرتبه است، چند دقیقه است و این سازماندهی شروعی است برای فلج کردن، برای کمکاری بیشتر، برای نافرمانی بیشتر، برای نشان دادن گروه های انتظامی با تماس. صدای مردم وقتی میشنون احساس اطمینان میکنن که میتونن واقعا اون بخشنامه ها و فرامین رو در خیلی جاها اجرا نکنن، خیلی مسائل رو انجام میگیره، در صورت که ما تو این چند روز اینو بتونیم به دنیا بگیم که مردم برای معرفی دنیا در مقابل زلزله هایی که در پیش است در ایران، که این زلزله ها احتسابات سرتاسری است، سخنگوی خودشون دارن معرفی میکنن. دستید بقیهش دست اون مردمه، یعنی این اطمینان اینقدر زیاد میشه که به آغوش باز کسانی حاضرن که از اون حقوقی که یه روز نگیرن، خانوادهشون ممکنه گرسنه باشن، در اون سازماندهی اعتصابات شرکت داشته باشن، حالا چه برسه به کمکاری با حقوق، ترافیک ایجاد کردن توی بنادر و فرودگاه ها و مرز ها، پالایشگاه ها. به این خاطر من روی این مسئله، درسته که مرامنامه‌ای نوشته شده، ولی توی اون حرکت اگر اینو تصحیحش بکنن و واقعا اگر این حرکت نجات ایران، آزادی ایران، آدم فکر یاد کلیپ شهریارضا پهلوی میفتم که میگن اگر فکر مقامی، سیاستی، چیزی جز آزادی ایران نذاریم، امیدوارم این گروه این همکاری رو بکنن. در حال حاضر این مرامنامه متعلق به شما، مال شما، خیلی هم متشکر که وقت گذاشتید اینو نوشتید. ولی تو این حرکتی که همه مردم میخوان شرکت بکنن و این مسئله رو فعلا مسدود نگه دارید با یک حرکت همبستگی و باقیش رو همونطور که خودتون از اولش میفرمایید بذارید در اختیار شهریارضا پهلوی با مسیر حرکتی که همزمان با سیاست دنیا در بحث انجام بگیره. ولی خب نشانگر خوبی خواهد بود برای اینکه این مسیری که ایشون دارن حرکت میکنن با سازماندهی اعلام شده چند دقیقه‌ای به دنیا بسیار بسیار مؤثر و باز شدن بعضی از سانسورهای میدیای خارجی، میدیاهای بین‌المللی خارجی، این سرصداها باز کننده اون سانسورها خواهد بود که به هر حال باید دید که تا چه اندازه در این مورد ما همکاری خواهیم داشت. چون به نظر من اگر اینا باشه، میلیون ها نفر ما در کشور داریم که عقاید فکریشون با هم فرق میکنه و چون فرق میکنه در حرکت همبستگی شرکتشون مشکل خواهد بود. باید صدای فکری رو از جلوشون برداشت. کاری که شما شروع کردید یه مقدار سطح‌های فکری ایجاد کرده که می‌بینید که مثلا ایشون و پیام‌های دیگری هم داشتیم، حتی بین صحبت‌هاشون سرکو خانم اومد که اصلا اون صدای عادیشون نمی‌تونستن کنترل کنن، ناراحت بودن که واقعا اگر در این موقعیت ما با اسم مشخصی به نام شهریارضا پهلوی تقاضایی رو از مردم میکنیم، در سطح بسیار بسیار وسیعی میخوایم این کار انجام بدیم، باید منتهیش بکنیم انجام موفقیت این کار رو از اون به بعد به خود ایشون، نه اینکه این همکاری از طرف این گروه بشه و از اون به بعد مسائل خودشون رو پیش ببرن. این اعتبار حرکتی برای شما محفوظ خواهد بود تا آزادی ایران، که اون اعتبار رو همه متوجه اون زمان میشن که این حرکت اول شما انجام دادید برای همبستگی، بعد ساکت موندید، همونطوری که شهریارضا پهلوی بارها گفتن عقاید و رأی خودتون رو بذارین تو جیبتون، ایران آزاد بشه. در این مورد خواهش میکنم که همکاری بکنید که این موردی که الان 14-15 روز صحبتش هست، به هر حال در ایران هم عده زیادی دارن روش فکر میکنن، نذاریم این سطح‌ها و این مشکلات بسیار ساده آقا اون مرامنامه رو خب حالا نذارید چه ربطی داره الان با یه حرکت 75 میلیونی در نظر بگیرید، همه چی تفاوت داره، قومی، مذهبی، زبانی. مرامنامه متعلق به خودتونه، ولی برای اینکه به این مرامنامه برسیم و به آزادی ایران برسیم و پله اولمونو اول، یعنی طرح نقشه آزادی ایرانو اولیشو میذاریم جلو، تمام طرح 6 مرحله بعدی رو که با کوشش شما هاست که متعلق به خودتونم میشه رو قا قاطی نکنید. اگر قاطی بکنید درصد سود زدن ها رو کم خواهیم کرد. من نمیدونم حالا با چه وضعی با چه جمله ای چه جوری اینو مشخص بکنم که اعتبار کردیتی این مشخصه که شما انجام دادید و این خودش حسن نیت شما رو نشون میده. اگر فقط روی همین یه نکته فعلا با اسم شهریار رضا پهلوی داریم انجام میدیم روی همین مسئله باشیم، چون مراحل بعدی مقیاسش رفت پیدا میکنه با رفتاری که ایشون همزمان با سیاست دنیا داره انجام میدن. چون از نظر خود من خیلی خیلی مهمه چه برسه به شهریار رضا پهلوی که همزمان با حرکت سیاستمداران دنیا حرکت بکنیم که قدرت اقتصادی در دستشونه. وقتی میبینیم که قدرت اقتصادی اثرش از امریکا شروع میشه، ما نمیتونیم این وسط کاری انجام بدیم مگه که زمانش برسه، ولی اینو میتونیم ایجاد بکنیم که این زمانو سریتر بکنیم. زمانی سریتر میشه که صدای مردم در یه زمان شنیده بشه و مهمتر از همهش اینی که قبل از که این صدا برخواسته بشه از کشور ما، مردم منتظرش باشن، نه ایرانی ها، مردم دنیا منتظر این صدا باشن. این خیلی مهمه. شما تمام تلاشتون رو الان گذاشتید که توی ایران یا به وسیله سایت یا به وسیله رادیو یا به وسیله آگهی های مختلف اینو منتقل کنید ایران، ولی من به شما اطمینان میدم که اگر این نیرو رو فقط در خارج از کشور گذاشته بودید و این سرصدا رو، چون تلویزیون های دیگه که نمیان دنبال این، چون اونا هر کدومشون مرام و خاصی دارن الان برای پول جمع کردن، خیلی جاها مجبورن رو بیارن به خانواده پهلوی دو مرتبه به طرف پادشاهان ما، به طرف پخش کردن پروگرام های خاندان پهلوی. چون الان زمانی که من این بودجه رو در سطح دنیا از طریق امریکا میبینم تأثیر داره در سطح دنیا و تأثیر هم داشته باشه در سطح بودجه ماهواره هایی که تا الان نصیب اینها بوده، همه چی در همه جا الان قاطی میشه. اونا دارن میگن به به رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه بزرگ، شهبانو فرح صحبت کردن، این چیزایی که مدت ها قطع بود، همزمانش هم ما هم که میبینیم اونا رو از این اسم در مورد یک حرکتی برای مردم استفاده بکنیم و اینو دنبال دارش بکنیم، این به اون درصدی که باید ما بهش برخورد بکنیم نخواهیم کرد. یعنی این اگر من میگم دو دقیقه یه چیز غیر محال و میخوام جلوگیری بکنم از هر چیزی که دیگه بعدش بخواد پیش بیاد، چون دانستن این مسئله که هر چقدر هم سازماندهی شده باشه، ما طرف مقابلمونم با داشتن گروه های انتظامی اونم برای خودش سازماندهی رو انجام میده. مسلما یک موردش هرج و مرج و شلوغ شدن و سوء استفاده است. در این هیجان بوق و سوت کافیست 50-60 نفر از طرف خود همین سیستم، خود این رژیم، مردم رو وادار به شعارهایی بکنن که گروه های انتظامی اتک بکنن. ما باید این مسائل رو امنیتی رو برای مردم تشریح بکنیم. اگر داریم درخواست میکنیم از این مردم که دو دقیقه سوت سکو سود زدن و بوق زدن و تموم. اگر اجتماع میلیونی هم شما باشید با 50-100 نفر میتونن یعنی همطور یواش یواش شما رو به هم بچسبونم و وادارتون کنم به حرکت هایی که نباید از انجام بگیره، یعنی خشونت و چراغ این رژیم رو با 2 دقیقه خاموش کردن و فلج کردنش و اون حرکت 10 برابر اون چراغ رو روشن میکنید، یعنی کردیت میدید به نظر کارهایی که دنیا انتظار داره اتفاق بیفته. بوخ تموم، سود تموم. اگر اینو اطمینان بدید به مردم در این مرحله پیش بره، این موفقیت داره. ولی پشت سرش هر متممی بیاد این درصد رو کم میکنه و حیفه. و پوینت خوبی برای ما نیست که این موضع همبستگی رو که الان در سرتاسر ایران همبستگی وجود داره، ولی خب وجود این سیستم طوری شده که این ابرازش مشکلاتی رو به وجود آورده. ولی من فکر کنم که اگر این اطمینان رو در بیرون برای مردم فراهم بکنیم، این کار به راحتی عملی میشه. ولی اگر این امکانات رو در بیرون انجام ندیم، یه چیز مداخله شده ای رو هم داخل برای سوء استفاده کردن خودشون خواهیم دید. این نتیجه چیزیست که من از این بحث و از این تلفن ها و این پیغام ها و از این اتفاقات دارم میبینم که به هر حال صحبتشو میکنیم، به خاطر اینه که قبل از اینکه لیوان از دستمون بیفته بشکنه، چاره ای برای اینکه این لیوان به زمین برخورد نکنه رو باید پیدا بکنیم. 5 روز در راهه. خیلی متشکرم.
شنوندگان عزیز، همونطوری که مشاهده فرمودید در پرسش پاسخی که شروع شد، خب همچنین خدمت رو از کردم بارها، برنامه موقعی که زنده است همونی اتفاق میفته که شما میشنوید، که همونجوری که اتفاق میفته. تلفنشون رو خب ادامه نتونستن بدن به خاطر اینکه حالا هر دلیلی که هست، گفتم هر کسی حق خودشو داره و عملشو انجام میده. ولی یک چیزی رو نمیباید فراموش کرد که اینجا من اگر صحبتی رو انجام میدم، صحبت من در رابطه با جواب دادن به عزیزانی که روی ار هستن نیست. یه موقعی بله در میون گفتار میبایست صحبتی بشه و اینجایی که من نشستم جایگاه من رو از عزیزان خواهش میکنم در نظر بگیرن. ازشون نه بیشتر میخوام نه کمتر، نه کمتر. اینجا موقعی که صحبت میشه، اگر توجه کرده باشیم در برنامه آقای شهابی این تجربه رو کرده بودیم که صدا موقعی که بالا میره، متاسفانه همونجوری که خدمت شما بارها گفته بودم، ما دور میز که نشستیم نمیتونیم بیاییم روی میز بعد روی میز صحبت بکنیم. میبایست در صندلی هام که نشستیم صحبت بکنیم و در کمال آرامش. و اگر من به خودم اجازه میدم وارد صحبت بشم، کسی برای من تصمیم نمیگیره. من وارد صحبت میشم به خاطر اینکه فقط 2 نفر عزیزی که دارن صحبت میکنن نیستند، شنوندگان ما هستند. من با شنوندگان صحبت میکنم، نه فقط با 2 نفر عزیزی که روی خط هستند. اینجا تلفن شخصی من آقای کاوه و آقای سپندر ری نبود، اینجا رادیوست. درسته در میون صحبت ها مخالفان موافقان وجود دارن، ولی نمیبایست گذاشته بشه به این حد رسیده بشه. و خب البته اینجا هم من خودم بازم خودم رو بلایم میکنم، میدونم در واقع مقصر میدونم. چرا که در روزای یک شنبه به خاطر اینکه آقای کاوه محسنی و آقای بابک خلجانی صحبت میکنن، معمولا از یک ساعت تا دو ساعت که خب بعضی اوقات الان میبینیم به ساعت ده هم رسیده. خب میبینم صحبت ها مفید هست، میبایست گفته بشه، برای همین خودمو این بار نمی کنم به خاطر اینکه اون صحبت ها به گوش عزیزان برسه چون مفید هست. ولی همچون که گفتم چون در روزای یک شنبه من وارد به صحبت عزیزان نمیشم، در صورتی که موقعی که در خونه باشم این همینجور نشستم به قول شما، موقعی که صدای که من چت میکنم یا تایپ میکنم میشنوید، دلیلش این هستش که من اینجا هستم و اگر نمیام توی صحبت، بارهام شده برام سوالاتی ایجاد شد، سوالام هم همه رو نوشتم، ولی همچون که گفتم برای سوالات خودم از جاهای دیگه هم مطالعه میکنم، جای دیگه هم دنبال میکنم و به ایده و افکار خودم که اون سوال برام پیش اومد جواب داده میشه. ولی یه موقعی هم هست، نه موقعی که ایشون روی خط هستن پنجشنبه ها سریعا سوالای کوچیکمو میکنم، ولی این دلیل برای نیست که ایشون طرف صحبتشون من نیستم. من میدونم طرف صحبت آقای کاوه محسنی من نبودم و زمانی که گفتم جایگاه من رو در نظر نمیگیرید، گفتم بالاترش رو اصلا اهمیت نمیدم ولی کمتر از اونشم به هیچ عنوان نمیتونم متحمل بشم که برخورد این چنین باشه. اگر در رابطه با موضوعی دارم جواب میدم به آقای کاوه محسنی که در این مورد اگر شهریار رضا پهلوی عنوان به قول خودشون نمیتونم بکنم به خاطر محدودیت چیزی رو، کاملا درست، ولی اون وقت ما میتونیم بیایم از یک حالا کمیته سازمان گروه به نام روز همبستگی با جنبش مقاومت نافرمانی مدنی، جنبش مقاومت و نافرمانی مدنی، حالا اون فرخان بر خودشون دارن، منم با عقاید این دو چیز موافق هستم که فراخانی وجود نداشته باشه بهتر هست. چرا؟ چون فقط فوکوس میشه کار ما تو یک چیز، ایجاد همبستگی و نمایان کردنش به جهانیان. در رابطه با این موضوعی که خدمت شما عرض کردم، اگر من در جایی صحبت می کنم دلیل بر این نیستش که حق من رو در دست گرفته بشه و هم به من گفته بشه که شما لطفا صحبت نکنید، حرف نزنید و بعد با صدای بسیار بلند به شخصی دیگه که مورد طرف صحبتشون بودن درست زبانی رو استفاده بکنن که آقای شهابی قبلا استفاده میکردن. ما موقعی که از این موضوع گذر کردیم گفتم یه موقعی هست ما موقعی که در واقع حالت خودمون رو از خانواده میاریم بیرون، این درست نیست. ما اجتماعی اینجا هستیم، بله منم توی خانواده خودم بسیار بسیار نزدیک هستم بی نهایت و از هر گونه نمیدونم چی میگیم بهش، از همین کلمه اف رو نمیدونم چیزای دیگه استفاده میشه، استفاده میکنم، ولی در چارچوب خانواده کوچک خودم، ولی در جای عمومی نمیتونم این اجازه رو به خودم بدم. به هر حال اینو خدمت شما عرض کردم که ازتون خواهش میکنم جایگاه منو همونطور که هستم لطفاً بگیرید و ببینید و از منم همون در همون حد بخواید. و موضوع مهمم این بودش که موقعی که شهر رضا پهلوی در اون محدودیت هستن، هیچ وقت نمیتونن بیان فراخوان بدن که 14 مرداد روز همبستگی با من رو من تایید میکنم. این صحبتی نیست که زده بشه، چون از نظر من زد و نقیز داره و اصلا به هم نمیخونه.
نه خدا آقای کاوه گفتن اینه که مشخصه من انتظار ندارم.
ولی مثلا طبقه توشنه که این جنبش رو بیان ایشون تایید بکنن.
تمام مسئله به همین خواهشی بود که من از این کمیته این عزیزان کردم که الان کمیته هست، گروه هستن، همه مرامنامه دارن، همه هم عاشق ایران هستن، منتها با عقاید خودشون. به این خاطر چون چند مرامنامه پیش بیاد، خب این خودش تفکیک انسانی میشه. اگر ما ایران رو آزاد بکنیم، این مرامنامه ها اون موقع اون تفکیک انسانی رو لازم داره در اون موقعیت زمانی برای آزاد، بعد از اینکه ایران آزاد شد، برای عقاید فکری و قانون اساسی. ولی الان همین مسائل پیش میاد که جواب مسلماً چون اون مرامنامه از افکار چندین ساله این اشخاصه، خب در یه سوال و جواب آقای کاوه جواب مثبت نخواهند شنید، بحث میکنن و موضع ما دور، یعنی من دیدم ما چقدر داریم دور میفتیم از یه حرکتی که 5 روز دیگه برحال از یه نفر تا میلیون نفر میخواد انجام بده، بستگی داره دیگه، برحال فعالیتی داره میشه 14 روز توی فیسبوک و اینترنت و تو ایران حرف میزنن، از این رادیو دارم میشنم و دم از اون موضوع داریم دور میشیم. و به جای اینکه من فکر کردم بحث این گروه یا این اکیپ به خودشونه، و الان ما اینو داریم با این بحثا و صحبتها میکشونیم به جامعه 75 میلیونی، در صورتی که ممکنه یه عده خاصی از مردم اینو قبول دارن و یه عده زیادی اصلا قبول نداشته باشن این مسئله. به همین خاطر بهترین راه به نظر من اینه که چون اسمش همبستگی، یعنی همه ایرانی ها برای آزادی ایران میخوان یه کاری انجام بدن، یه کار در یه نظر یه فکر رو داشته باشن که این کمکه. اگر ما زمانمونو جلو خواهیم انداخت، اگر این مردم در این 2 دقیقه در صورتی که در خارج از کشور منتظر این مسئله باشن. ببینید من چقدر اینو تایید میکنم. چند روز پیشم به هر حال امروز یه شنبه است و دوشنبه و سه شنبه شما بازپخش روزهای گذشته رو میبینید، گوش بدید که من همینطور دارم این مسئله رو میگم که آقا اینو کاری بس بکنیم مردم دنیا منتظر بشن برای این عمل. و مردم دنیا موقعی که منتظر بشن، میدیاهای خارجی تسلیم میشن. ولی من میبینم تمام نیرو برای انجام یک کار از داخل ایرانه. اگر ما اینو بیرون بزرگش کرده بودیم که تمام ایران الان شنیده بودن، نه تنها فقط تهران، همه ایران فهمیده بودن. این مسئله مهمه. اگر فکر ما، نظر ما واقعا برای آزادی ایرانه و واقعا فکر هیچ چیزی نیستیم جز همین حرفی که داریم میزنیم، پس الان همه چی رو بذاریم کنار. همونطور که توی مرامنامه همه جور آزادی نوشته شده، الان در این موقعیت زمانی این مرامنامه رو یک کمی بس از جلو چشم مردمی که تقاضایی با اسم شهریار رضا پهلوی داره انجام میشه دور بکنیم، وگرنه همین بحثا همین مسائل پیش میاد. دوستان عزیز، خدمت رو عرض بکنم که به یاد دارید موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، در همه جا خوندید که تعدادی F-16 خلبانانشون پرواز کردن به فرودگاه ایران و از اون برم بعدم به کجا رفت معلوم نی. این دو مرتبه باز باز پولش داده بشه، چون نخست وزیر عراق از امریکا جنگنده های F-16 میخرن و ما میدونیم که همون جنگنده هاست که داره بر میگرده و باز باز پرداختی بشه در این مورد. و این مورد زمانی داره اعلام میشه که از یه بر یه سری دارن تیراندازی میکنن به مرزهای ما مسلمن. من با قدرت کامل به سپاه بسیج ارتش هر ایرانی که در هر نقشی هست به عنوان نگهبان مرزهای کشورمون تبعیت اونا میکنن. اونا حالا دارن میگن نمیدونم ما فدایین، اونا اسمی که دارن میارن حرفی که دارن میزنن آقا ما آزادی میخوایم دانشگاهامون و اسم ایرانو نمیارن. این یه مسئله. تو این برخوردا که داره بمب انداخته میشه نمیدونم تیراندازی میکنم، نیم رئیس جمهور عراق هم در ایران راجع به قرارداد دارن صحبت میکنن. میخوام توجه داشته باشید که چقدر سر مردم رو با چه مسائلی گرم میشه. از یه بر دیگه دارن هواپیما میشن، یه بر دیگه دارن میگن اگر سربازان امریکایی بخوام برن هنوز بس طوریه که نز در اونجا نیست و خیلی بدتر از اینها پیش میاد و خیلی چیزایی دیگه که همه نقشه هایی است که برداشت های خاص قراردادی که میخوام بکنن. یکیش هم همین هواپیما ها، خب دنیا میدونه که این پولو اینا از صدام گرفتن اینو دادن بعدم برداشتن بردن حالا واسه این گروه باز پرداخت کنن. خب اینه که دنیا میدونه، دنیای سیاست اقتصادی این کشور ها میدونه. خب باز قبول میکردن که قبول کردن که الان اعلامیهش اومده اینجا، چون از یه بر دیگه استخراج معدن آهن در افغانستان صحبت شده که 2 میلیارد تن آهن این معدن داره و پوله ها اینا داره چاپ میشه. یعنی کدوم کشور؟ اتحادیه اروپا است، انگلیس، امریکاست، چین، کی داره این بهره برداری میکنه؟ میبینید چقدر سریع و چقدر پشت سر هم اعلاماتی داره میشه در جهان تا رسیدن به این بروجه اصلی. یعنی تمام این اتفاقاتی که میخواد بیفته همش بستگی به اون بوجه امریکا داره، چون با این بوجه است که تمام این کمیسیون های 2 سال گذشته، چه از گروه 20، چه از گروه 8، چه از هر گروهی که در هر جا انجام می شد امریکا حضور داشت، همشون مجموعهشون به این قراردادهایی است که با نظارت سرمایه‌داری کمپانی های بزرگ امریکایی باشه. و این کمپانی ها اگر این بوجه به این صورت که اعلام میشه انجام نگیره، از پس اون قراردادها بر نمیان، پس یک اقتصاد ورشکسته سطح دنیا رو پیش میگیره. و به این خاطر میبینیم خیلی با سرعت ما خبرهایی میخونیم راهپیمایی صدها نفر در دهلی در اعتراض خشونتهای جنسی علیه زنان. یعنی هر قانون سکولاریزمی که تا حالا صحبتشو میکرده امریکا در هر جایی که داره میگه باید انجام بشه داره انجام میشه. حتی در واگذاری این مسائلی که میبینین در افغانستان داره به نیروها انجام میشه، این بمب‌ها اعتراضات نیست، بلکه تو این بمب‌ها یه عده از کسانی که تالا داشتن دستوراتی رو انجام میدادن که الان بالا دیگه اون دستور رو نمیدن، دیگه هم نمیخوان اون باشه برابط. میبینین تو اونجا کشته میشه. باز نوشتن اینجا وضعیت امنیتی عراق از سال گذشته بدتر شده. هرچی اینا رو می نویسن اون تقاضاهاشون اون پشت هست که آقا اونا رو هم انجام بدی، وگرنه الان بدتره، بدتر هم خواهد شد، چون طبق فرمول اینا باید تا 2012 اینجا هیچ سرباز امریکایی نباشه، یعنی این منطقه در صلحه که احتیاج به سرباز نداره، پس بیزینس را میفته، اقتصاد را میفته و تمام صحبت ها و قول هایی که اینا به هم دادن در این مسئله بوده. معترضان به گرانی هزینه زندگی در اسرائیل به خیابان ها رفتن، اونم خدمتون بگم که در تمام دنیا وضع اقتصادی خرابه. دیشب خدمتون گفتم که همسایه ما تعطیلات برگشته بود از اسپانیا، این اصلا دو مرتبه سن میگو باور کردنی نیست اتفاق اقتصادی که تو اسپانیا افتاده و مردم چه حالتی دارن. در ضمن در سایت شهبانو فرح یاد بودی از پادشاهان انجام شده که این نوع من توی اخبار رادیو تودو لینکشو گذاشتم، از اینجا هم فرستادمش به فیسبوک و توییتر که اونجا هم میتونید پیدا کنید. در خبر اول همیشه از زمانی که این فداکاری رو شاپور رضا پهلوی انجام دادن و عکس یادبودی رو خاندان پهلوی با اسامی خودشون گذاشتن، من از اون روز این عکس رو با شعارهای مختلفی که بستگی داره به روز، یه موقع از آزادی زنانه، یه موقع از پرسش و پاسخ، یک جوابی شهریار رضا پهلوی دادن اضافه است، یه موقع از فری ایران رو میذارم، بنرهایی که شهریار رضا پهلوی باشن، چهارشنبه سوری، نوروز، سیزده بدر. امروز به یه عکسی برخوردم از رئیس قدرت اقتصادی دنیا آقای اوباما که در آشفتگی بودن، بکرم این عکسو بذارم و تقاضام این بود که فری ایران با تمام لبخندا میاد به چهره تمام دنیا اگر ایران آزاد بشه، و اینم اگه دوست داشته باشید نگاه بکنید، اگر هم دوست دارید شیر بکنید که این مسئله شهریار شاپور علی رضا پهلوی، این فداکاری جانی که انجام دادن برای آزادی ایران، یکیش همبستگی بوده و در راه این همبستگی برای آزادی ایران یادمون نره که سکولاریزم باشه. این مورد رو شما ها هم خواهش کنم دنبال بکنید. اگر من اینو بعد از اینکه اخبار میزنم میفرستمش تو فیسبوک و تو توییتر که عکس ایشون هست، کلیک بکنید و روم، چون درسته همون عکسه ولی هر روز با یک صحبتی، با یه بحثی که به وضعیت جامعه فعلی ایران برخورد داره، علامت سوالی برای ما مردم در حرکتمون، در فکرمون، در مبارزمون هست، من سعی میکنم همراه با عکس عزیز در اینجا منعکس بکنم که امید است تمام عزیزانی که سایت دارن این عکس رو به عنوان روشن نگه داشتن این همبستگی سکولاریز انجام بدن که چقدر مفیده برای خویشاوندان ما، فامیل های ما، آشنایان ما، دوستان ما که ایرانی هستن در داخل زندان گربه نشان.
شنوندگان عزیز، ساعت هستش 10:23 دقیقه به وقت انگلستان و نزدیک به 2 بامداد ایران عزیزون هست.